وسیله‌ای برای پایان آن به وجود آورد. دادسرای تهران اعلام کرد پرونده مرگ رامین پوراندرجانی پزشک بازداشتگاه کهریزک در دادسرای امور جنایی در حال رسیدگی است. جسد این پزشک 19 آبان ماه در محل خدمت او پیدا شد و آزمایش‌های اولیه کالبد شکافی نشان می‌دهد که مرگ او به علت مسمومیت نبوده است. مرگ این پزشک 26 ساله در پایگاه‌های اطلاع رسانی نیز خودکشی ذکر شده است، ولی برخی علت آن را قتل می‌دانند. همچنین گزارش شده که رامین پوراندرجانی از سوی مقامات متهم شده که در زندان کهریزک مرتکب قصور پزشکی شده است. وی دوران خدمت سربازی خود را در بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران و در کوران ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سپری کرده است. دادسرای تهران اعلام کرده است که به دستور دادستان تهران پرونده‌ای درباره فوت رامین پوراندرجانی در پرسنل وظیفه نیروی انتظامی تشکیل شده است. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 78 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 47 درجه فارنهایت برابر با 8 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، پوزشی میخوام که به خاطر کمی ضعف و زبونی و نبودن انرژی که از روز جمعه برای چند روزی متاسفانه ادامه داشته، از عهده برنامه آنگونه که انتظار شماست برنخواهم آمد و حتما خواهید بخشید. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
راستش من دختری هستم 28 ساله. حدود 4 سال از ایران اومدم، با مدرک از ایران اومدم، با همون مدرکم توی اینجا شروع کردم به کار و از نظر کاری موفقم، مشکلی ندارم. توی یک شرکت امریکایی کار میکنم و میگم از نظر کاری مشکلی ندارم، ولی مشکلی که دارم فکر میکنم در رابطه با پسر، یعنی وقتی که میخوام یک رابطه ای رو شروع کنم با پسرها، متاسفانه دچار مشکل شدم که فکر کنم به خاطر اعتماد به نفس پایینیه که دارم در اون مورد. چون هر کس که از نظر کاری منو ببینه، چون تو کارم موفقم، هیچ کس اینو قبول نمیکنه ازم که میگم که اعتماد به نفس احساس میکنم، اعتماد به نفس پایینی دارم، ولی خودم این رو متوجه میشم.
من ببخشید عزیز، نه اینکه خیلی مهم نیست، ولی ما معمولا بیشتر دوستان اعتماد به نفس و با حرمت نفس، سلف استیم، اشتباه میکنن. دو تا با هم متفاوتن. اعتماد به نفس یعنی من میدونم و میتونم که به صورت مثبته، و اعتماد به نفس منفی یعنی نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. البته میتونه در ارتباط معنایی داشته باشه، ولی مسئله بیشتر حرمت نفس یا سلف استیمه که کم و زیاد داره، چون اعتماد به نفس فقط مثبت و منفی داره. پوزیتیو سلف کانفیدنس، نگاتیو سلف، میدونم و میتونم یا نمیدونم و نمیتونم، در حالی که سلف استیم است. حالا ورچسب روش نزنید که گرفتار بشید. ببینید، نگاه کنید، چون حالا در هر دو موردش مسئله اصلی و اساسی باورها و اعتقادات شماست راجع به خودتون، دیگران و رابطه. در این زمینه که میگید مسئله و مشکل اونجاست. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
یک خواهر کوچکتر از خودم دارم، 5 سال از خودم کوچکترن.
بسیار خوب. اون وقت به من بگید چی خوندی؟ رشته تحصیل
مایکروبیولوژی خوندم. بعد وقتی که اومدم تو ایران بسته مایکروبیولوژی رو گرفتم. وقتی اومدم امریکا با همون شروع کردم به کار. بعد از 2 سال شروع کردم مدرسه رفتن که الان کالیفرنیا لابراتوری ساینتیست هستم که توی لب کار میکنم، درآمد خوبی هم دارم.
اون وقت از تنها اومدید یا با از
نه نه تمام خانوادم اینجا هستن،
یعنی همه با هم اومدید؟ بله. با هم اومدید.
بله.
خب حالا مشکلی که در ایران شما با مردها یا پسرها داشتی چه بود؟ اینجا چه؟
تو ایران باید بگم هیچ مشکلی نداشتم، چون هیچ رابطه ای نداشتم. در واقع نمیدونم حالا شما چقدر آشنا هستید با شرایط ایران. در ایران فقط یعنی رابطه با پسر رو درست نمیدونن، از نظر خانواده ها درست نیست. و منم
یعنی حالا یه منو کمک هم کنی، چون من نمیدونم و پسر و دختر ها با هم رابطه ندارن.
نه نه نه، اینکه مثلا تو نمیدونم، از طرف خانواده ها بیشتر میگن که نه، مثلا دوست پسر نباید داشته باشی، فقط باید به فکر درست باشی.
نه سب کن، این چه ارتباطی با واقعیت داره عزیز؟ نه سب کن، همینجا گرفتاری ماست. شما توی جامعه ای هستید که مردم این چیزایی میگن ولی هیچ کس هم عمل نمیکنه.
ولی من عمل کردم.
خب همین، میخوام ببینم که شما چرا عمل کردی.
برای اینکه واقعا اصلا دنبالش نبودم، درس، یعنی فقط دنبال درسم بودم.
نه اصلا معنی نه، سب کنی، این حرفا رو به بقیه میزنی. من از آدم که تمام مدت 24 ساعت در شبان روز درس نمیخونه خانم، پس اگرم بکنه مریضه. نه سب کنید. این که زندگی نشد. ما بیام تو این دنیا فقط ورزش کنیم یا کار بکنیم یا درس بخونیم یا با دوست پسر و دختر روش بشیم، زندگی مهمترین مسئلهش توازن و تعادلشه. نه ریشه مسئله رو نگاه کنید. شما چون یه فاصله 5 ساله با خواهر دارید، میتونید یه مسئله رو اونجا داشته باشید، حالا اون به کنار، ولی چرا نه؟ اگر به من بگید باورها و اعتقادات شماست، بذارید راجع به اون صحبت کنیم. اگر اینکه وقت نداشتی اصلا هیچ معنی نداره.
نه نمیگم وقت نداشتم، چون خب این واقعیت نداره که آدم وقت داشت. شاید هیچ وقت به دنبالش نبودم یا نخواستم. و از طرف دیگه مامانم و بابام با هم دیگه مشکل داشتن و مامانم طلاق گرفت از بابام موقعی که من های سکول بودم، سال آخر. شاید به خاطر اون ترس، نمیدونم.
نه بذارید بشکنیم. ببینید شما لطف کردید تلفن کردید، قراره یه مقدار تشخیص و اینا رو به عهده من بذارید.
بله بله،
نه اینکه خودتون درگیر بشید. به من بفرمایید حالتون چی. ببینید عزیز، من به شما برمیگردم، سفر نرفتم، بعد میتونم بگم علت که سفر نرفتم، از پرواز میترسیدم، پول نداشتم، ممنوعیت قانونی داشتم، پاسپورت نداشتم، یک کسی اینجا بود یه روز نمیتونستم ترکش بکنم. بریم سراغ اونا، نرید هی سراغ نتیجه گیری ها. ببینید شما اون نتیجه گیری هایی که دارید میکنید نشون دهنده این است که در حالی که توی رشته یه مقدار تخصصی هستید، بقیه زندگیتون تخیلی هستید. اونجا گرفتاری منی، یعنی شما وقتی میرسه به مسائل مربوط به رشته تون یه آدمی هستید که با گرم و میکرو و عرض کنم همه اینا سر و کار دارید و خیلی هم دقیقید، اما وقتی میرسه به مسائل ذهنی یه مرتبه از رو زمین بلند میشید میره تو هوا. نه نکنید. به من بفرمایید که چرا من برگشتم سراغ ایران. من میخوام ببینم که مثلا ماجرای طلاق پدر مادر چه ارتباطی به شما داره؟ مگر اینکه معناش این باشه که من متوجه شم رابطه یک چیز بدی، آدم ازش آسیب میبینه.
شاید همینه.
همین. ببینید همیناست. یعنی ایناست که شما باید بشناسید. بعدم شما من بفرمایید که اگر یه کسی یه تجربه‌ای کرد، یه جواب در اومد از نظر علمی، ما اینو قانون علمی می‌کنیم. خب پس بنابراین چه ارتباطی داره رابطه پدر مادر؟ بذار دونه دونه بریم سراغش. پس یکی پدر مادر با هم اختلاف داشتن. بنابراین شما به این نتیجه رسیدید که ازدواج چیزی است که بده. برای اینکه حداقل توش یه دی آسیب می‌بینن، بعدم یه ذره دور برتون نگاه کردید، با آمارای جنگ و جدایی و طلاق و اشکالات و اختلافات روبرو شدید، یه ریشش میتونه اونجا باشه. یعنی کسی هستید که یه برداشت و دریافتی نسبتاً غیر واقع بینانه یا بد و منفی دارید از رابطه‌های انسانی و فرض رو بر این گرفتید که چون یا در خانواده شما یا دوربر شما به هر حال مردم اشکال و اختلاف دارن، پس بنابراین بهتره من فاصله بگیرم از این. دیگه چی فکر می‌کنید؟
فکر کنم بزرگترینش همون ترسی بوده که شاید از اطرافیانم گرفتم و نخواستم آسیب ببینم، بر همین بهش نزدیک نشدم. از طرف دیگه هم احساس نمیدونم، حالا اگر اجازه بدید من بگم یک رابطه اینجا داشتم.
نه اینجا نمیخوام بیاد هنوز. برای که ببینید عزیز، اونجا باید تکلیف شما روشن بشه، برای اینکه ریشه مسئله اونجاست. اینجا شما درباره موضوعها درگیر موضوعا میشید، اونجا درباره یه مقدار علت هاست. برای اینکه شما توی فرهنگی هستید، 24 سال اونجا بودید، با اون فرهنگ آشنایید، با اون مردم ارتباطتون مشخصه، مفهوم پسری و دختری براتون معنی داره. اینجا کاملا میتونه چیزی باشه، بهش میرسم. ولی من فقط کوششم این است که چون لطف کردید و بسیارند کسانی مانند شما، چون ببینید عزیز، ما تو زندگیمون درست مثل اون مسئله مسافرتی گفتم، باید عللشو پیدا کنیم. مثلا مفهوم خودشناسی یعنی چی؟ خودشناسی یعنی من چگونگی رفتارم رو و چگونگی حالاتمو میدونم، چگونگی تصمیمم، چرا این تصمیم گرفتم. و الا ظاهرش که شما دیدی چه جوری اومدید، شما با یه بازی در اومدید که در ایران مردم با هم، حتی به من گفتی که چون تو نمیدونی بذار من به تو بگم. نه اینکه عیبی داره، میخوام بهتون بگم چجوری خواستید منو ساکت کنید. تو چون نمیدونی بذار من به تو بگم در ایران رابطه خوب نیست، که هم چه حرفی زده.
ولی باور کنید که در ایران خیلی این حرفو میزنن به بچه‌ها و خیلی، یعنی من
چه فرقی میکنه خانم؟ من به شما بگم میزان رابطه‌ای که در ایران بیشتر از امریکاست، شما چی میگی؟ پس چه اهمیتی داره گفتن؟ شما اونجا با یه جامعه روبرو شدید که مردم هر چی دلشون بخواد میگن. دروغ اصلا خیلی عادیه، دروغ که عیبی نداره، دروغ مهم نیست، مهم این است که یه حرفی بزنید که ازتون انتظار میره یا درسته یا هدفهای شما رو برآورده میکنه. اینجاست که مسئله است. و من شمایی که میخوایم یه بحث جدی بکنیم، اونم کسی که به هر حال تو محیط علمی هست، که قرار نیست تجزیه و تحلیلاش تجزیه و تحلیلای عادی و معمولی باشه که تو کوچه و بازار مردم میگن بدون اینکه پای و مایه داشته باشه. بذارید پیام ها رو بشنویم یه مقداری، بذارید هنوز بریم اونجا بعد برمیگردیم اینجا، برای که باید فهمید چه خبر است. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مانیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک، آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین ملالی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
تعداد زیادی داروهای تجویز شده توسط پزشکان بسیاری از بیماران را با آسیب‌های جدی جسمی و یا حتی خطر مرگ مواجه کرده است. با رسیدگی قانونی از حقوق خود دفاع کنید. دکتر فرشید عبیر همین جمعه ساعت 3 بعد از ظهر توضیحات کاملی را در اختیار شما قرار می‌دهد.
لو مودیفیکیشن کار هر کسی نیست. اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید، حتما با ما تماس بگیرید. 888-238-8222 888-238-8222 شیرین طلایی.
همین پنجشنبه ساعت 8:40 دقیقه صبح نماینده اداره برق ادیسون کالیفرنیا جنوبی نکاتی رو در مورد صرفه‌جویی در مصرف انرژی به خصوص برای مشتریان ادیسون، کاهش هزینه‌ها و حفاظت از محیط زیست با شما در میان می‌گذارد و به سوالات تلفنی شما پاسخ می‌دهد. پنجشنبه ساعت 8:40 دقیقه صبح به 670 AM KIRN گوش کنید.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادی راد بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
دیگه حال
نمیدونم. شما فکر کنید غیر از اون چه؟ یعنی غیر از ماجرای اختلاف خانوادگی چه چیز دیگه شما رو ببینید؟ برخی از اوقات شما چون دو تا خواهر بودید، دختر بودید.
بس.
برخی از اوقات تو خانواده ترجیح میدن پسر داشته باشن یا بچه اول پسر باشه.
نه، فکر نکنم.
پدر مادر شما نه، فکر نکنیم نیست.
نه، مطمئنم که نه.
واقعا شما پدر مادری داشتید براشون پسر دختر فرق نمی‌کنه؟
فرقی نداشته. نه.
اوکی. میدونی خیلی کم پیدا میشه. برای که تا آمارای امریکا نشون میده بیش از 91% زنای امریکایی ترجیح میدن بچه اولشون پسر باشه. ببینید عزیز، من شما چون تو کار علمی هستید نمیتونید شعاری زندگی کنید. چون ایناست که شما رو میسازه. حالا سوال بعدی، فکر کنید تو جامعه ایران برای دختر و پسر ارزش و اهمیت یکسان قائلن؟
نه، obviously اون نه.
بنابراین پس اونجا اون تفاوت رو حس میتونه
بله بکنه. بله.
خود شما دلتون میخواست خواهرتون، یعنی خواهر میداشتید یا برادر؟
رابطه‌ام با خواهرم خیلی خوبه، خیلی به هم نزدیکیم. بر همین همیشه دوست داشتم که یک برادر بزرگتر داشتم که ساپورتم میکرد بیشتر. چون عملا من از خواهرم نگهداری، مثلا حالا بگم وقتی بچه بود شاید بیشتر نگهداری میکردم، چون پدر مادرم دوتایشون سر کار میرفتن، شاغل بودن.
خب میدونید شما مادریتونم کردید.
بله، در واقع من مادر خواهر کوچکترم بودم.
و میدونید هر کسی که مادری بکنه بعدن اونقدر علاقه به ازدواج و بچه نداره یا کمتر داره. یعنی به همین جهت است که مادری بچه ها که خیلی عادی است تو این سن و سال، تو فاصله تون 5 ساله ولی هنوز خوبه، یعنی 7 ساله که بودید اون 2 سالش بوده، در این حال که براتون بازی بوده و هم بازی بوده در این حال بودید.
چون میدونی همیشه، یعنی خب این چیزیه که همه هم مثلا میگن، حتی مامانم خودش هم میگه که خیلی وقتا من از اون تکر میکردم وقتی که بچه بود، ولی خب بگم که هنوز اون علاقم به بچه از بین رفت. یعنی من واقعا بچه ها رو دوست دارم و شاید اگر ازدواجم دلم بخواد بکنم به خاطر بچه هست. ای راست بگم.
اوکی. خب حالا اونجا به کنار، وقتی که آمدید اینجا ماجرای جدایی و اینا که آخر این که اتفاق 7 سال قبل از اون
بله بله نه، وقتی که اومدیم اینجا کاملا از هم جدا شده بودن، یعنی من اصلا بابامو ندیدم در عرض این 7 سال گذشته و ناراحتم نیستم از این موضوع، چون موقعی که بودن اونقدر بنفیتی برای من نداشتن که حالا که مثلا نبودشون کم بودشون احساس کنم. دوست داشتم که یک پدری داشتم، مثلا پدر خوب که حالا بگم ساپورتم میکرد، ولی چون نبود میگم زیادم نبودش، شاید اذیتم نکرده و شاید به همین خاطره که احساس میکنم نیازی ندارم به مثلا نمیدونم
به مرد. خب مرد خیلی طبیعی است. خب بله، برای که شما بدید پدر به جایی که برای حتی فرزندش هم مفید باشه نبوده. خب اینجا که آمدید فکر میکنین چه تغییری پیدا شد؟ یا دلتون میخواد راجع به رابطتون صحبت
کنم؟ بله، یعنی بیشتر دارم میخواد در مورد اون صحبت کنم، چون موقعی که اومدم اینجا بعد از 6-7 ماه با یک پسری آشنا شدم که حدود 10 سال بود اینجا بودن و خب پسر خوبی بودن، ایرانی بودن.
چند سالش؟
جانم؟
چند سال از شما بزرگتر؟
6 ماه یا 7 ماه، زیاد اختلاف سنی نداشتیم.
اوکی.
حدود 10 سال بود که خودشون تنها اومده بودن اینجا زندگی میکردن، مستقل بودن و خب پسر خوبی بودن. میتونم بگم که تمام اون چیزایی که شاید خانواده های ایرانی میپسندن که یک دخترشون با همچین آقایی رفت آمد کنه یا در ارتباط باشه رو داشتن. برای همین از طرف خانواده‌ام خب خیلی ساپورت شد اون موقعیت که یعنی آره برو بشناسش و حالا هرچی. ولی خودم هیچ رغبتی بهشون نداشتم اصلا، یعنی نمیدونم، شاید به خاطر موقعیت درس میخوندن اون موقع، شاید دارم میخواست کسی باشه که از خودم بزرگتر باشه یا به یک موقعیت اجتماعی رسیده باشه، یک نمیدونم کاری داشته، چون اون موقع خودم کار میکردم.
شما میدونید الان جمله‌ای که خودتون گفتید یه دو دقیقه قبل چی بود؟ شما من گفتید که بر اساس ملاک های ایرانی ایشون فرد بسیار مناسب.
بله، یعنی واقعا شاید بگم به خاطر خانواده‌ام که رفتم باهاش ایران ادامه دادم.
صبر کنید. شما من گفتید که من میخوام فقط خودتون یه ذره خودتون رو بشناسید. شما من گفتید که بر اساس ملاک های ایرانی خب کسی بود که خانواده منو به این کار تشویق میکردن. خانواده ایرانی معمولا کسی که هم سن باشه رو تشویق نمیکنه، اونم بچه‌ای داره درس میخونه.
ولی واقعا اگر باورتون نمیشه بگم تشویق شدم.
من میدونم این کار که برای که میخواستن شما رو یه فکری براتون بکنه.
بله،
یعنی میدونید میخوام چی بگم عزیز، ارتباطی به ملاک های خانواده ایرانی نداشت. خانواده ایرانی یه پسری که هنوز درس میخونه که پیش بهش موافق نیستن برای ازدواج و نمیگم برو، بعدم هم سن و سال. خب حالا بعد خب بعدش شما هم که رغبت نشید برای چی رفتی دنبال این؟
رغبتی نداشتم، ولی بعد از اینکه محبت خیلی زیادی از ایشون دیدم و واقعا میگم چیزی هم نبود که من بتونم هیچ ایرادی روش بذارم، چون از نظر اخلاقی خوب بود، فقط شاید مشکلش این بود که کار نداشت در اون موقع، که همه میگفتن خب زرنگ درسش تموم میشه کار پیدا میکنه یا به هر صورت. که این رابطه سه سال طول کشید. سه سال فقط خب دیگه می اومدن و می رفتن و کم کم خب میگم منم به خاطر مهربونی هایی که دیدم و اون علاقه زیاد از حدی که اون نشون میداد علاقه من شدم، نمیگم نشدم، و واقعا راغب شدم که اوکی این رابطه ادامه پیدا کنه و به یک نتیجه میرسه. که بعد از سه سال متاسفانه به شرایط الان که میدونید از نظر اکونومیک شرایط بده، نتونستن کار پیدا کنن وقتی که درسش تموم شد و به یک حالتی افتاد که نمیدونست اصلا میخواد بمونه اینجا یا میخواد بره ایران، خیلی پا در هوا و سردرگم شده بود.
ایشون چی خونده؟
بایوتکنولوژی خونده بودن که درستشون تموم شد، نتونستن کار خوبی توی یک شرکت خوب پیدا کنن. حدود یک سال و نیم پیش درستشون تموم شد، ولی میگم همون باعث شد که یک خیلی داون بشه، خیلی پایین بیاد، که اصلا دیگه مونده بود که حتی نمیدونست میخواد بمونه اینجا یا میخواد برگرده ایران، نمیدونست میخواد برگرده مدرسه، خیلی سردرگم. که من چون خودم نمیدونم، شاید بعد از اون باعث شد که دست سرد بشم ازش.
شما پس بنابراین ببینید، شما تو صحبت قبلیتون سه دفعه درباره برادر، درباره پدر، درباره گفتید من پاسم کسی منو سپورت کنه، یعنی لغت رو به زبون انگلیسی هم بکار. الانم یه آدمی آمده، شما سه سال باهاش بودید فقط چون کار پیدا نکردی بهش دل سرد شدی؟
موضوع این نیست که فقط کار پیدا نکرد آقای دکتر، وقتی که کار پیدا نکرد از نظر اصلا همه چیزاش به هم ریخت، کاملا از نظر شخصی
به هم ریخته بوده. شما ملاکاتون درستم، شما یه آدم پیدا کردید که بعدم خودتون اینجوری گول زدید، گولم نزدید. ببینید عزیز، شما یه تبلیغی سر مسئله بچه هم کردید. ببینید، ما تو زندگی مهم نیست شعارمون چیه یا حتی در رویه و سه چی میگه، مهم اینه که واقعا چه میکنیم. من آدمایی دیدم که با 40 تا زن یا 40 تا مرد رفتن بیرون، خیلی هم اشتیاق به ازدواج دارن، ازدواج نکردن. چرا؟ برای که وقتی تجزیه و تحلیل کردیم مثل شما علاقه به ازدواج نداشتن. پس میرن آدمایی رو انتخاب میکنن که از اول میدونن نمیشه، بنابراین بعدش هم نمیشه، و بعدم دنبال یه بهانه میگردن. دو تا آدم سه سال با هم باشن، اونم یه آدمی که با هیچ کس نبوده سه سال با یه نفر باشه، مدعی بشه اون منو دوست داره، بعد چون کار پیدا نکرده با توجه به وضعیت اقتصادی که تقصیر اون نیست، پس بنابراین برو دنبال کاره. من نمیگم چرا این کاری کردیم، من میخوام یه مقداری ببینید که موضوع شما اصلا ماجرای احساسی عاطفی چیزی به اسم عشق و محبت نیست که آدم ها بعدن به پاش بیستن. شما یه تجارت و معامله دارید میکنید، یعنی نگاهی که شما دارید این هست که هنوز اون نگاه قدیمی رو دارید که مردی پیدا بشه، حالا نمیخوام بگم که زندگی شما رو تامین کنه، ولی زندگی خودش رو بتونه تامین کنه یا یه زندگی بهتری. ملاک هنوز مردیست باید خرجی بده، اگه خرجی نده به در نمیخوره. اعتراضی بهتون ندارم، برای که میخوام ببینید نگاهی که شما میکنید چه هست، اون نگاهی که تا اون انتخاب رو بیکنید. میرید یه آدمی که تازه میدونید 2 سال 3 سال دیگه درسش تموم میشه و این 2 سال 3 سال تموم بشه، بعدش هم حالا تازه شغلی که بگیره تو این رشته ها درآمد جدی زیادی نیست، بعدم به گفته شما وقتی که با مشکل کار روبرو میشه به هم میریزه. پس بنابراین شما با جنبه ها و جلوه های دیگه شخصیتش هم آشنا نیستید. بله، هر کسی میتونه تو زندگیش با بیماری روبرو بشه، با ورشکستگی روبرو بشه، مشکل کار پیدا کنه. خواهی قرار بشه آدم ها اینجوری به هم بریزن، خب گرفتاری است.
ولی من حالا نمیدونم، نمیخوام از خودم دفاع کنم، قبول دارم حرفایی که میزنید که یک کسی رو میخوام که ساپورتم کنه، با اینکه شاید بگم از نظر مالی زیاد احتیاجی ندارم، چون خودم میگم حالا بد نیست درآمدم، ولی واقعا اون تو ذهنم هست که کسی باشه که بتونه روپای خودش وایسه. و در مورد اینکه حالا میگم به هم
نصب کنید، صبر کنید عزیز، ایشون میتونه روپاش بیسته، الان نمیتونه بیسته برای که کار نیست.
ولی آقای دکتر خودشو نتونست جمع جور کنه وقتی که خب مشکل تو زندگی پیش میاد، اینطوری نیست که همیشه زندگی
جمع جور بکنه. چه جوری شد یعنی؟
یعنی خب حالا من بهش گفتم بریم خب پیش یک روانشناس که با هم دیگه کمک بگیریم ببینیم چی کار کنیم که حالا اوکی کار خوبی پیدا نکردی بتونیم از خب تو زندگی تو قسمت های دیگه زندگیمون تاثیر نذاره. حالا ما نیاز یعنی من اونقدرم چیز نداشتم که حالا تو چقدر در میاری یا من چقدر در میارم، اون برام مهم نبود چون میدونستم از طرف خانواده‌ام هم اون میتونه ساپورت بشه، ولی اون جوری شده بود که اصلا هدفش رو تو زندگی گم کرد.
یعنی چی گم کرد؟
یعنی که اصلا نمیدونم اصلا هیچ هدفی نداشت، خیلی گم بود، حتی خوشحال نبود از اینکه حالا توی این موقعیت خیلی بد تونسته یک کار خیلی معمولی هم پیدا کنه، ولی بهتر از هیچیه. من گفتم حتی برای همون باید خوشحال باشی، ولی برای همون هم راضیش نمیکرد، راضی نبود. از
دنبال چی بود آخه؟ دنبال چی بود که راضی نبود؟
نه همین گم فکر کنم علتش این بود که نمیدونست چی میخواد. میدونید وقتی آدم از چیزی که هست راضی نباشه هی از این به این در به اون در میزنه، که اون مرحله قرار گرفته بود که راضی هم نبود از کسی کمک بگیره.
نه ببینید باز شما قضاوتاتون درسته، میدونست چی میخواد، اون چیزی که میخواست شدنی نبود.
آره آفرین، آها درست.
خب فرق داره، پس شدنی مشکل ولی... با موجیج نبود. خب یه چیزی میخواست که نبود، برای که غیر واقع بینانه با موضوع برخورد بکن.
خب وقتی که آدم در یه همچین شرایطی قرار میگیره نباید کمک بگیره به نظرتون از دیگران؟
این چه ارتباطی داره به موضوع؟ باید کمک بگیره، ولی شما چرا پا پیش نذاشتی بگید مهم؟
من گذاشتم بهش، حتی پیشنهاد کردم که اوکی چون تو از نظر مالی هم نمیتونی، از نظر مالی تواناییشو میگی ندارم که برم پیش یه کسی مشاوری کمک بگیرم، من میدم.
نه من بحثم این نبود، شمایی که ایشون ازش خوشتون اومده اونم از شما خوشم اومده، چرا نگفتید بیا ازدواج کنیم، منو تو به هر حال یه جوری زندگی میکنیم، حالا 80% خرج و 70% من میدم، 30% تو، ولی بعدم میتونیم تو هم کار پیدا کنیم مساوی باشیم.
آقای دکتر هنوز به نظرم اونقدر مچور نشده بود کسی که اینقدر گمه، من هیچ وقت خودم نمیخواستم راضی کنم که باش ازدواج کنم، تو خیلی گم بود.
من همینجا هستم. نه شما از اول میخواید با کسی برید بیرون که ازدواج نشه. شما دفعه بعدم این کارو میکنید. ببینید عزیز، روزی که من نمیخوام، درست بس این است که من نمیخوام فرض کنین که ماشین بخرم، خب به شما میگم بریم اینجا، بعد به بهانه در میارم اینقدر این گرونه یا اون ارزونه، این رنگ این رنگای خوب نداره، یا من فعلا ماشین خودم خوب، من میدونم نمیخوام بخرم، یا نمیدونم میخوام بخرم، برای که نمیتونم به مردم میگم. شما به عنوان یه دختری که در ایران بزرگ شدید، اونم تو این شهری بود، که میتونید بگید من اهل ازدواج نیستم یا با مرد مسئله و مشکل دارم. شما حرفتون عبارت از این است که فرد مناسب پیدا نمیشه. من گفتم شما نمیدونید، من 200-300-500 نفر رو مانند شما دیدم. علت این که اولا به شما سخت گرفتم که بیستید، برای که اون چیزایی که غیر واقعی است، غیر عاقلانه است، غیر علمی است، حتی غیر منطقی است، تو تجزیه و تحلیلاتون بذاریدش کنار که بدونید میخواید چیکار بکنید، و الا شما به دلیل اینکه سخت سرتون تو کار بوده و ضمناً محیط خانه یه مقدار متجنج بوده، همطور که گفتم دو تا حالت تخصصی تخیلی دارید، تو کار خودتون متخصصید، اونجایی بسا بسیار دقیقید، به طوری که همه تصور میکنن خب این مو رو از ماست میکشه، مواظب مراقب واقع‌بینه، درست. اما به مجردی که وارد حریمای دیگه میشید یه دفعه از صحنه خارج میشید، درست مثل آدمی که راه رفتن بلد اما اصلا شنا بلد نیست، تا بره تو استخر در خفه میشه. و اینکه احتیاج به این دارید که ریشه های گفتم چرایی رفتارتون، حالاتتون، احساساتتون، تصمیماتتون رو بدونید. شما قبل از اینکه اصلا شروع کنید چرا رفتم گذشته، و همین که شروع کردین چرا با شما، من که هیچی نمی‌دونستم که بعدن چه شد، خبر از هیچی نداشتم، چرا احساس میکردم که شما درگیر یه بازی شدید که از آغاز میدونی جوابش چیه؟ یعنی فراوون من آدمایی رو دیدم برای که دست از سر خودشون و دیگران دست از سر اونا بردارن، میرن سراغ یک کسی. حتی شما یه جمله گفتید که خانواده من منو به دلیل اینکه او از همه نظر برای از نظر ایرانی مناسب بود منو به این کار تشویق کرد. یعنی ببینید شما این استدلالی که میکنین معناش این است که خب بذار من همه رو راضی میکنم ولی آخر کار میگم بفرمایید نشود. چرا نشود؟ برای که ببین این کار نداره، بعدم کار نداره مهم نیست، به هم ریخ اصلا، همه چیزش اصلا پاشته شد. یعنی اون آدم قبلی نبود. بعدم شما یادتون باشه چه ملاکی بیش از همه سبب شد به سمت این آدم برید. او خیلی من علاقه داشت، دو تا جواب داشت. یک، شما ای که اصلا مرد رو بهش اطمینان نمی‌کنین، حالا که کسی در بس در اختیارتونه یه روزن و امیدی پیدا میشه شاید واقعا مردانی باشن. دو، شما به کسی علاقه نداری، پس بنابراین او اگر علاقه داره خیلی خوب بذار بیاد. یعنی میخوام به شما بگم ویژگی روانی شما به مقدار زیادی در این مسیره که ازدواج و بچه کار من نیست. شعار بچه‌تون هم شنیدم، اونم فرقی نمی‌کنه. برای که شما اگر اولی انجام نشه، دومی هم دیگه کسی ازتون نمیتونه انتظار داشته باشه. به همین جهت است که عزیز من تمام عرضم این است که من قراره با خودم صادق باشم. اصلا نمیگم شما عیب و ایرادی دارید، اصلا میگم عیب و ایراد دارید. من همیشه به دوستان ایرانی گفتم، بسیاری از مردم دنیا ولی به ویژه ما مردم ایران بهتر خودمون رو دکتر صدا کنیم. هر کیم گفت دکتر چی بگیم؟ خودفریبی. من متخصص گول زدن خودمم، یعنی خودم رو گول بزنم. من آدمی میشنوم که تمام زندگیش اصلا همجور که داره حرف میزنه داره پرت و پلا میگه و دروغ میگه، بعد میگه مهمترین موضوع ما صداقت است مثلا. یعنی اصلا آدم همجوری مات میمونه. آیا و فکرم نمیکنه داره بی خود میگه، فکر میکرد یه حق بازی مثلا مسئله نداشتم، ولی متوجه نیست چون فکر میکنه مفهوم صداقت یعنی همین که این آدم مثلا همینجوری چون در یه زمینه‌ای همینجوری بی حساب و بی کتاب حرف میزنه و خودش آبروی خودش رو میبره پس من صادقم. نه، یعنی این موضوع ها یه مقدار سنگینه. پیشنهاد من خدمتتون این است که با یه خانم روانشناس یه مقدار کار کنید و فقط برید سراغ نظری که شما راجع به مرد دارید، ازدواج دارید، زن دارید، رابطه جنسی دارید، بچه دارید، هزینه دارید، کار دارید، همه اون چیزا که برمیگره مقدار زیادی هم به خانوادتون. اونا رو اگر روشن کنید انتخاب بعدی رو انتخاب میکنید اگر بخواید بکنید که احتمالش باشه، و الا باز شما یه 3 تا 4 تا از اینا پیدا میکنید میرسید به 37 8 سال میگید دیگه ولش، چون فراوون دیدم دوستانی رو مانند شما و اون سابقه و اون تجربه است. بنابراین فقط اگر مایل هستید که بدونید خودتون چرا این کار رو میکنید، بهترین کاری که میتونید سراغ اعتماد به نفس و حرمت و نفس و اینام نرید، چون اونا اصلا موضوع شما نیستن. موضوع نظر شما، باور شما، عقیده شما، خواست شما، انتظار شما، احتیاج شما از یه چیزی است که به این صورتی که شما در ذهن دارید معمولا اتفاق نمیفته. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون.
مرسی، متشکرم.
خیر. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
ژاله بامشاد، راهنمای دلسوز و آگاه، شما را در گرفتن حقوق بازنشستگی، استثنای مدیکال، مدیکر و سایر مزایای دولتی و انجام امور مهاجرتی یاری می‌دهد. 310-441-9797.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
اکنون زمان مناسبی برای ریفایننس منزل خود با پایین‌ترین نرخ بهره است. برای اطلاعات بیشتر به سایه مرزیه شیرازی بانوی وام فردا ساعت 12 ظهر توجه فرمایید. 949-375-3500. همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
متبها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیممو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه ولی در رسیده هستن میرسونم که فردا شب سه‌شنبه 17 نوامبر کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو آغاز خواهم کرد. سخن درباره خودیابی، خودشناسی و خودسازی است. کنفرانس پایه است برای این کار. سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیده، تشکیل و تغییر شخصیت. کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوع، حل مسائل و رفع مشکلات. چهارشنبه 18 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران پنجشنبه 19 نوامبر در المپیک کلکشن، سخن درباره حوادث اخیر ایران و آینده اون هست. این سه کنفرانس همه از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز جمعه 20 نوامبر در فرزنو خواهم بود، از ساعت 7:10 بعد از ظهر کنفرانسی درباره اوضاع ایران دارم. و شنبه و یک شنبه 21 و 22 در شرایتون سنیویل نزدیک سنهوزه جنوب سانفرانسیسکو. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر حرمت نفس و خوددوستی، سلف استیم و سلف لاو. 5 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 9 شب کنفرانس 10 ساعته تحت عنوان کودک درون با 3 تجربه هیپنوتیزم و 4 تست و آزمون از تولد تا 12 سالگی. و بالاخره عازم سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک داریم. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 6 یا 7 کنفرانس خواهم داشت، به اضافه اینکه مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما هستند و برنامه‌های دیگر فارسی ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
من هستین آقای دکتر.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یک دختر 14 ساله شده دارم و می‌خواستم در مورد مشکل یعنی اعتماد به نفس این صحبت بکنم.
بله
آقای دکتر، این بچه اصلا چینج رو دوست نداره به هیچ وجه، اصلا کامفورتبل نیست با چینج.
نه نفهمیدم، البته نمیدونم چه ارتباطی به اعتماد به نفس مقصودتون از تغییر چیه که دوست نداره. چه تغییر رو دوست نداره؟
مثلا تو هر شرایطی که هست دوست داره که تو همون شرایط بمونه، یعنی برای تغییر اون شرایطش رو دوست نداره اصلا.
خب
میدونم همه همینجور
نه، خب یه مقداری هست، یه مقدار طبیعی است. اصولا سه تا ترس طبیعی انسان، یکی زیر پا خالی شدن، یکی صدای بلند ناگهانیه، یکی یه چیز تازه و جدیده. به همین جهت است که بسیاری از مردم شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح میدن. اما برمیگرده به مسئله وحشتی که این آدم ها از اشتباه دارن، از شکست دارن، از حرف و انتقاد مردم دارن، از آدم تازه دارن، از ندونستن دارن، از نتونستن دارن. برخی از اوقات اصولاً حوصله درگیر شدن در موضوعها و مسائل رو ندارن، حاضر نیستن هزینه بپردازن، حاضر نیستن ریسکی رو قبول کنن، حاضر نیستن درد ببرن. میتونه چیزهای مختلف متفاوت. شما چند تا فرزند داری؟
من دو تا دختر دارم.
اون یکی چند سالشه؟
تقریبا 14 سالش شد و دومی 8 سالشه.
خب شما میدونین فاصلهش هم خودش مسئله بوده دیگه، چون اولی
یعنی اونم 9 سالشه. ببخشید 9 سالشه.
به هر حال 5 سال. خب 5 سال اون تنها بوده، بعد دومی اومده. ولی خب به من بفرمایید مثلا نظر درسش چطوره؟
درسش خیلی خوبه.
پس
درسش اگر... خوبه، تو مدرسه همه دوستش دارن، ولی خودش کلا یه بچه‌ایه که ترسوه، تغییر رو دوست نداره، چیز جدید رو ترای کردن و شروع کردن و
خب اونا که عرض کردم، اونا که ما با هم صحبتشو کردیم، ولی ببینید بچه‌ای که داره درسشو میخونه، بچه‌ها هم دوستش دارن، خودششون میده یه مزایایی داره، ولی یه مقدار خب استراب و نگرانی شد دیگه.
آخه دکتر، برای این دنیایی که الان ما ها داریم توش زندگی میکنیم، آدمایی که اینجور باشن خب سختشون.
من اصلا داره. نگفتم ای بای رادی نداره. نه من عرضم این بود که میتونم متوجه بشم که فرزند شما مضطرب و نگرانه و استراب و نگرانی هم دلایل خودشو داره. یعنی دلیل اولش میتونه یه زمینه ارثی باشه، دوم حوادث و اتفاقات زندگیشه، و سوم مثلا انتظار و توقع بیش از حد پدر و مادر، پدر و مادری که تنبیه کنند و سرزنش کنندن، پدر و مادری که مقدار کمال پرستند و انتظار زیادی دارن، و اینا خب همه سبب میشه که بچه مضطرب و نگران بشه. من اگر بدونم که شما بیاید تو خونه من میگردید یه عیب و ایرادی پیدا میکنم، خب نگران میشم، مثلا اگر برای من مهم باشید. بنابراین یه ذره نگاه کنید به اینکه چه خبر بوده در کودکیش. بعدم فاصله تونم فاصله دو تا بچه ها مسئله است. یعنی شما برای مدت 5 سال اونجا شهر سالم این است که شما و همسرتون هر دو کار میکردید یا نه؟
من تا 5 سال پیش کار میکردم.
نه من راجع به تولد اون دارم میگم، از وقت تولدش.
از وقت تولدش آناناف، برای اینکه این تقریبا 1 سال نزدیک 2 سالش بود ما از ایران اومدیم، و خب این نوه اول دو طرف بود، اصلا رو دست بود. یه دفعه ما اومدیم اینجا، خب شاید نزدیک 3 سالش بود دیگه، این شرایطی بود که داشتیم. بعد خب من شروع کردم به کلاس رفتن، این بچه رو خب دیکر گذاشتم توی 4 سالگی. خب
نه ببینید، نه در چه سنی، نه چون اون عددا مهمه.
مهم.
اولا این که شما اون 2 سال اول اونجا بودید، این که سر دست و اینا بوده، اونش مهم نیست، برای که میتونه تاثیر مثبت یا منفی داشته باشه. مهم اینه که چه میکردن. این که اومدید اینجا تنها شدم، تو اون سن و سال اگر محیط و شرایط مناسب باشه شاید خیلی مهم نباشه، ولی اگر شما مجبور به کار بودید یا او رو دیکر گذاشتید، مثلا وقتی زبان نمیدونسته، از اونجا مشکل شروع شده.
بله.
خب اونجاست، یعنی شما منو بنازید تو استخ یا منو برید یه جایی که زبان ندارم، خب از اونجا شروع شده. حالا میدونید میخوام بگم چراییشو میشه فهمید. حالا الان به من بگید که دلتون خواهد چجوری صحبت کنیم، چون این مشکل است که او میتونه یه مقداری بگه کجا مسئله داری یا کمک.
من میخوام ببینم به عنوان یه مادر چجوری میتونم که کمکش بکنم که یه مقدار این هموارتر بشه، این راهی رو که میخواد در
نمیخوام بگم اصلا نمیتونین، ولی تاثیر خیلی کمی داریم. یعنی ببینید عزیز، ما یه نقشی در یه دوره‌هایی داریم که ماجرای اعتماد به نفس و حرمت نفس بچه تو 3 سال اول شکل و فرم میگیره، و اگر اون 3 سال اول از دست بدیم، مثل این که من شما به بچه هامون تو اون دوران زبان رو یاد ندیم، برخی از اوقات اصلا چون اون مرحله بحرانی داره و دوره بحرانی داره، اصلا پشت سر گذاشته میشه، بعدن کمتر کاری میشه کرد. علاوه اگر یه بچه‌ای با موضوعهایی مثل یک استراب و نگرانی همراه بوده، دو شرم و خجالت همراه بوده، سه احساس گناه همراه بوده، چهار احساس کم بودن و پایین تر بودن از دیگران. این چیزا صبح تا غروب روی من ریخته. یعنی درست مثل این است که فرض بفرمایید شما یه جمعی تشریف ببرید، متوجه بشید نه لباستون شبیه اوناست، نه بلدید انگلیسی حرف بزنید، نه اونا هم یه چیزایی میخرن شما اصلا پول دارید بخرید، نه شما فرض کنید وقتی موسیقی هست آلت موسیقی میتونید بنوازید، یا وقتی رقص میشه اونا میتونن برقصن شما نمیتونید برقصید. شما من بگید اگر 20 دفعه رفتید اینجا چه احساسی میکنید؟ احساس میکنید که شما به اینجا تعلق ندارید و بنابراین ترجیح میدید تو خونتون بمونید و نخواهید اومد، حتی به 20 دفعه هم نمیرسه، شاید بار دوم هم نرید. بنابراین ما برخی از اوقات یک کارایی که باید بکنیم رو به هر حال نمیدونستیم یا نمیتونستیم و به هر حال نشده. الانم که شما به جایی رسیدید نرید سراغ یه جمله‌های کلی، برید سراغ مورد به مورد. یعنی شما الان به من بگید که مهمترین مشکلی که شما باهاش دارید یا او فکر می‌کنید در زندگیش داره کدامه، بیاد از اون راه بریم. مثلا چه چیزی بیش از همه شما فکر میکنید مسئله و مشکل زندگی او، یا او فکر کنه مسئله و مشکلشه، یا به هر حال شما از اون وضع یا خودش از اون وضع ناراحته؟ چی؟
ببینید یه چیزی که هست ارتباط برقرار کردنش با دیگرانه، یعنی نه دیگران غریبه، دیگرانی که میدونه آشنا هستم، ولی این مثلا یه آدمی رو 10 دفعه تو خونه من دیده، دوستی داریم، حالا هر چیز، یک دفعه اگه تو خیابونی رو ببینید اصلا یه جوری برخورد میکنه که یا اینو ندیده.
آخه اصلا اهمیتی برش نداره عزیز. ببینید شما باز یه انتظاراتی دارید که فرزند شما مثل این است که شما این همه رفتید این ور اون ور و اگر علاقه به کفش مردم ندارید نمیدونید که کفش پوشیده و چه رنگی داره.
خیلی
اصلا حداقل مجازاتش اعدام.
نه
ببینید شما توی دنیای عجیب و غریبی هستید، یعنی چی بد نیست؟ چرا شما فکر میکنید که من اگر یکی برام جالب نیست باید نشون بدم، دروغ بگم که برای من جالب؟
من این حرف شما رو میفهمم، ولی من میگم الان من و پدرش هستیم، پروتکتش میکنیم، ولی این یه زمانی که میخواد تنها زندگی کنه، اگر اینجوری زندگی کنه تنها میمونه.
حالش خیلی بهتر خواهد بود از زمانی که با شماست.
جدی؟
آخه ببینید عزیز، شما یه دنیای خیالی برای خودتون درست کردید، یه مقدار زمینای فرهنگی جایی رو آوردید اینجا، بچه‌ها قرار نیست که از کسی که باش ارتباطی ندارن، معنایی براشون نداره، یادشون بمونه و بعدم وقتی میبیننش مثلا یه شناسایی بدن چیزی که شما میخواید. آخه شما هنوز تو اون دایره بسته ای هستید که همه چیز عبارت از این است که آدم هر کیو دید همینجوری بچسبه بهش و وانمود کنه که وای چقدر از دیدنت خوشحالم، خورشید از خدا در اومد و راه گم کردی تو منت گذاشتی.
ممکنه که این اشکال این گرفتاری منی که این شخص مثلا خارجی ها رو ترجیح میده به ایرانی ها.
خب معلومه، برای اینکه شما
چون که فکر میکنه که من اینو میخوام مجبور کنم که
آقا شما دارید کار میکنید
ادب و رعایت بکنید.
اسمش آداب و ادب نیست عزیزم. من چرا باید رنج ببرم به خاطر شما؟ نه صبر کنید، من هیچ علاقه‌ای به شما و گفتگوهای شما و موضوع شما ندارم. باید وانمود کنم دروغ که من خیلی علاقمندم به حرفا و مطالب شما. اسم این حقیقت، اسم این زندگیه، اسم این آداب و ادبه. من قرار نیست بی ادب باشم، ولی قرار نیست بی خودی وقت من با شما تلف کنم. آخ شما یه انتظار دارید. ببینید شما به عرض من توجه نکنید، ما از یه فرهنگی میایم بیکار و بنابراین وقتی به هم میرسیدیم در روی دایره بسته‌ای باید نشون میدادیم که وای ما چقدر برای هم خوبیم، در حالی که اصلا هم نبودیم. علتش این بودی که کاری نداشتیم به کار هم، دور هم که جمع میشدیم چه میکردیم؟ هیچ. چه رشدی میکردیم؟ هیچی. چه آزادی پیدا میکردیم؟ چه انرژی، چه جهتی، چه هدفی، چه پیشرفتی؟ هیچی. وقت خوشی. و شما یه همچی چیزی رو دوست دارید، شما از اون زمینه فرهنگی آمدید و انتظار دارید دخترتون شد، بنابراین او دنبال میره یه جایی که براش جالب و جاذب باشه. اونم نگاه کنید عزیز، ما در ایران بنده وقتی که دبستان میرفتم کمی اسباب بازی، ما یه شاخه از درخت میکندیم میذاشتیم وسط پامون، میدویدیم میگفتیم سوار اسب شدیم. این توانایی‌های ما بود. یا این مقدار سر مسائل جزئی اگر بگم مثلا خندتون میگیره، ما تو بازیایی که تو کوچه و اینا با بچهای دیگه میکردیم. امروز بچهای من و شما با 50 تا پدیده پیچیده حیرت انگیز که مغز و ذهن رو به خودش مشغول و درگیر میکنه روبرو هستن و اینا با یه همچین دنیای آشنا هستن، میان بگیرن یه ساعت کنار من بشینن من نگاهشون کنم نگاه کنم من
پس این اصلا اشکال اشکال از من آقای.
خب اصلا شما فکر کنید که یک کسی دختر شما که الان دوستاشو داره درسشو میخونه، شما نگاه کنید به اوقات فراغتش پای تلفن با دوستاش چه هیجانی داره، یا چه مسائلی براش مطرحه، یا چه بازیایی میکنه، یا دنبال چه چیزایی هست، یا میخواد سر از چه چیزایی در بیاره. من شما یه دنیای پر از شور و شوق و هیجانی رو که او داره بذاریم کنار، بیا بگیر بشین که مثلا این آقا اومده یا این خانم اومده که اومده، چرا هر کی نره زندگی خودشو بکنه، آداب و ادب رو داره، یه سلام میکنه میره دنبال کارش، ولی در این رو بیاد بشینه اونجا
وان. این حالتاش طبیعیه آقای
دکتر. کاملا شما برای خودتون یه انتظار و توقعی از قبل هم داشتی. من قرار شرایطی فراهم کنم که اون
به عنوان یه مادر میگم نکنه بزرگش تنها بمونه، نتونه مثلا
چه ارتباط داره اولا چه ارتباط
تو دنیای خودش باشه؟
خاصن تو دنیای خودش نیست، تو دنیایی است که در ارتباط برش باید معنی داره. شما این نشستید کتاب بخونید در دنیای خودتون هستید، شما اگر برید یه حالت موسیقی تو دنیای خودتون هستید، شما اگر پشتی رفتید یه فیلم ببینید در دنیای خودتون هستید.
مثلا شما چشم منو باز کرد و واقعا من میبینم این حیوان دوست داره با حیوانشه با نقاشیاشه که خیلی دوست داره نقاشی بکشه، تو کارایی رو که دوست داره میکنه.
خب
کارایی رو که من میخوام.
آخه نه ما نمیدیم تو این دنیا برای دیگران کار بکنم، دیگران برن کار خودشون رو بکنن. برای دیگران چرا اینقدر بیکارن که ما بشینم من بیام براشون یه کاری بکنم؟
نمیدونم، من چون میبینم بچهای همسنش.
نه نبینید، شما اونجوری که دلتون میخواد میبینید، اونها فقط ظاهر اوضاع رو میبینن. دختر شما ای وای رادی نداره، یا حداقل در این حدی که شما میگی اصلا مسئله ای نیست، بسیار طبیعیه که بچه‌ها زندگی خودشون می‌کنن. عزیز ما نیومدیم تو این دنیا که همه رو بخوایم تحت تأثیر قرار بدیم. نیرو و انرژی که من و شما داریم با صرف رشد و تکامل ما بشه. قرار نیست من شما رو تحت تأثیر قرار بدم، بیام توی مهمونی اینقدر لیلی بلالای شما بگذارم و بگردم و بیرفت ببینم ای راستی شما دختر نمی‌دونم فلان هستی، ای ایشون تو کوچه فلان در فلان، فکر کنم مثلا اینا از این طریق وانمود بکنم که این یعنی ببین من دیگه چجوری همین جوری شما رو میشناسم، در حالی که من میتونم توی مدت 5 دقیقه چیزی یاد بگیرم. ما در طول تاریخ تو این 10000 سال چه کردیم؟ هیچی درجا زدیم و پایین رفتیم. نه عزیز ای بایی را دختر تو نداره.
آخه همسر... دختر کوچیکم خیلی شور و حید اصلا دیگه.
حالا اون دوتا موجود
داره. من میگم
نه عیبی نداره، اگه میخواید من پیام ها هم آمده اگر هنوز حرفی دارید، ولی خودتون اذیت نکنید، به همسرتون بگید مادر بهتری برای دخترتون پیدا کنه. برحال
رو خیلی باشه. لطف کردیم، خیلی ما به قول معروف آنر هستی
محبت.
با شما
لطف محبت.
خدا
تمنا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قادر به پرداخت وام خانه خود نیستید و خانه شما در حال فورکلوز شدن است، نمی توانید اقساط کارت‌های اعتباری خود را پرداخت نمایید، تلفن طلبکاران آرامش شما را به هم ریخته است، با قوانین بانکراپسی آسایش را به خانه خود برگردانید. بانکراپسی برای آغازی مجدد. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-11-11 323-461-11-11
A federally qualified debt relief agency.
به به چه خبرها؟
فقط اومدم بگم تلگرام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
از حالا شما تلفن هر یکی از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعت هم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000.
This is attorney Bill Sayed. Our law firm specializes in personal injury. When you or your family members have been injured in an auto accident, our law firm will assist you in getting the medical treatment that you need, getting your vehicle repaired, and getting you an rental vehicle. The offices of Bill Sayed, our only objective is to get you the highest possible settlement. Call me, attorney Bill Sayed.
و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی بیل جی سید تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 818-996-3330
چپ
پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 71 35.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چه کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-71-35 گوزه سفرش ایرانیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
They are our best friends, the animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547 dogs and cats every 24 hours, 200,000 a year, nationwide 2.5 million, simply because there are not enough caring homes to adopt them. Please save a life and return, receive unconditional love from a warm and furry dog or cat. Visit www.bestfriends.org to find out more about how you can help. That's www.bestfriends.org to find out more about how you can help save a life.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
شبتون بخیر، فرهاد هستم. جناب دکتر، من چند تا سوال داشتم خدمتتون، اینا رو میگم بعد لطفی از رادیو گوش میکنم.
خواهش کنم، بفرمایید.
بله، از خدمتتون که اول چی میشه توی رابطه یکی از طرفین خیانت میکنه توی رابطه زناشویی؟
نه نصب کنید، مثل اینی که من شما برسم چطور ممکنه نفر پاش بشکنه. یعنی هزار تا دلیل داره، صد تا دلیل داره. یعنی اینکه دنبال اون نره، اون چه مشکلی رو حل میکنه. آدمایی هستن خیلی ساده و راحت ممکنه به دلیل یه بهانه و یا یه علت این کار بکنه. آدمایی هستن که 10 تا 20 تا موضوع و مطلب میخواد و مدت طولانی است، ولی علل و عوامل مختلف داره. به علاوه بین زن و مرد متفاوته، از یه فرهنگ به یه فرهنگ متفاوته، از یه لایه و طبقه اجتماعی متفاوت است. اگر چیز خاصی
دو... ایرانی، ما ایرانی ها
فرقی نمی کنه، اون کمک هم نمی کنه عزیز. شما دنبال این هستی که من بیام گفتم مثل این است که شما یه بحثی داشته باشید چرا برخی مثلا گوشت رو دوست دارن. خب خیلی دلایل داری، اون مشکل شما رو حل نمیکنه. اگر یه بحث تئوریک میخوای با من بکنید اون از اگر یه چیز خاصی تو نظرتون برید سراغ اون، بذارید مشکل و مسئله حل بشه. حالا یه سوالای دیگه هم بگید، مثلا تو چه چارچوبی؟
بله، خب اگر در واقع اون طرفی که بهش خیانت شده خودش شناختی داشته در این جریان،
اگر مسئولیت میخواید، هیچ کسی حق نداره به دلیل اینکه دیگری بده او خیانت یعنی شما هرگز نمیتونید بگید چون تو مثلا اینجوری یا اونجوری کردی من خیانت کردم. آدم ها از زندگیشون ناراضی هستن، باید مسائلشون رو طرح کنن و حل کنن. و کمک بگیره. این نتونستن جدا میشن، بعد میرن هر کار دلشون خواست میکنن. ولی تو زندگی که نمیشه این کاری کرد. چون تو چنین یا چنان بودی من بهت خیانت، هیچ جایی نداره. یعنی مسئولیت خیانت از اول تا آخر با خود اون فردی است که این کاری کرد.
خب طرف مقابل چیکار باید بکنه؟
یعنی چی کار باید بکنه؟
بخوای بهش خیانت شد، تکلیف
چی؟ برمیگره به
چه راهی براش میمونه؟
آقا عزیزم تو دو تا راه که بیشتر نداره. یه راهش این است که میمونه، یکی میره. نه چرا سوال رو ببینید، چرا تبدیلش میخواید بکنید به یه چیزی که هیچکس جواب براتون نشه باشه؟ خودتونم بهتر میدونید. شما اگر دو نفر با هم خیانت کردن، چرا ای براشون دو تا راه بمونه و بره؟ من غیر از اینه طبعا. پس سوال که اون نیست، مهمش این است که چی شما دنبالش هستید. یعنی اگر دلتون بخواد، نه اینکه بخوام موضوع رو میخوام، اگر یه چیزی محدودترش بکنید میشه حرفی زد، و الا به این صورت هر پاسخی میتونه هم جواب باشه هم نباشه، هم مفید باشه هم نباشه.
درست. سوال من این بود که در رابطه ای که یکی از طرفین خیانت میکنه، اون طرف دیگه نقشی داشته در این جریان به لحاظ وجدانی رفتاری و...
نه من گفتم اصلا. ببینید شما به عرض من توجه نکردید. شما میتونید با همسرتون مسئله و مشکل داشته باشید. قرار هست مسائل و مشکلاتتون رو طرح کنید و حل کنید. بعدم اگر نتونستید کمک بگیرید، نتونستید یه مقدار فرصت بدید، شرایطی رو به وجود بیارید، نشد جدا میشید. بعد میگید هر کار دلتون خواست میکنید. شما که میتونید بگید چون ما با هم اختلاف داشتیم، یا تو چنین کردی یا من چنان نکردم، پس من رفتم خیانت کردم، که راهی نداره، اون که اصلا معنا نداره. این درست مثل که من به شما برگردم بگم رفتم اونجا کار، بگم نشد اونجا کار، رفتم تو خیابون با تفنگ پول از یه نفر گرفت، چه توجیهی داره برای کار پیدا کردم یا نکردم؟ یعنی معنایی نداره که مسئولیتشو بنازیم گردن کسی دیگه. هیچ کس نمیتونه بگه تو چون چنین یا چنان کردی من به تو خیانت کردم، نداره. برای که من قراره در اون زمینه رعایت کنم. درست مثل که من به شما برگردم بگم چون من یه دو دفعه بوق زدم تو کنار نرفتی، تصمیم گرفتم تو رو بکشم، هیچ ارتباطی با هم نداره.
بعد سوال این که وقتی به مرحله جدایی برسه که قطعی بشه، تکلیف بچه‌ها چی میشه؟ یعنی در واقع با کسی که خیانت کرده میشه بچه‌ها رو پیش این گذاشت؟
نه ببینید، آدمی که خیانت کرده خیانت کرده. این آدمی که خیانت کرده یه دفعه تبدیل نمیشه از سفید به سیاه یا سیاه به سفید. یعنی شما یه دفعه همه چیزی که نمیتونین کنارش بگذارید، یعنی اون کلی نگری نیست. چون شما اگر فرض رو بر این بگیرید که مسئله خیانت یعنی آدم رو از صفر به صد یا از صد به صفر میبره، یا آدم خوب رو بد یا بد رو خوب میگه، همچی چیزی نیست. شما یه آدمی هستید با یه مقدار ویژگی های روانی، یه نظری درباره خودتون، زندگیتون، ازدواجتون و ماجرای رابطه و خیانت. تو آدم های مختلف هم متفاوت، و خیلی از اوقات آدمایی هستن که خیانت نمی‌کنن اما ویژگی‌های روانی نامناسبی در چارچوب تربیتی دارن. آدمایی هستن که خیانت کردن یه زمینه‌های مثبتی هنوز دارن. به هر حال اون عیب سر جای خودش هست، ولی اون عیب به تنهایی همه معایب نیست. نتیجتا شما میتونید با آدمایی روبرو بشید که اصلا هم خیانت نکردن، اصلا فکر خیانت هم به ذهنشون نمیذاره، اما از نظر کار تربیتی یا از نظر اینکه شما اعتماد اطمینان کنین فرزندتون در اختیارش بگذارید، اشتباهی بزرگ. عکسش هم هست، آدمی خیانت کرده ولی همچنان میتونه نقش پدری و مادری رو تا حدودی ایفا کنه. اون نقطه بد و ایراد سر جای خودش هست. اون نمیخوام بگم، یعنی همیشه اون آدم بهتر میبود اگر اون عیب و ایراد رو نمیداشت، اما به خاطر اون یه رفع صفر نمیشه. ولی شما میتونید حرفتون این باشه، این آدمی که خیانت کرده آدم واقع‌بینی نیست، آدم مسئولی نیست، آدمی است که به راحتی همه چیز رو میفروشه، زندگیش بر مبنای خشم و قهره، یا آدمی است که اصول امور اخلاقی رعایت نمی‌کنه، یا آدمی است که به هر حال خودخواهی و خودپرستیش اصلا اجازه نمیده که به دیگران فکر کنه، حالا به درد پرورش و تعلیم تربیت بچه نمیخوره. اونم تازه اگر شما بتونید یا صلاحتون باشه که اون آدم رو از صحنه تربیت بچه‌ها دور کنی، که بسیار از اوقات قانوناً و اخلاقاً غیر ممکن یا مشکل.
مشکل این که بعد از جدایی حالا با این آدم چه باید کرد وقتی بچه‌ها پیشش زندگی می‌کنن؟ این در آینده 10 سال و 20 سال آینده من چه رابطه‌ای باید با این آدم
داشته باشم؟ ساده است. ما همیشه قرار است اگر از کسی جدا میشیم رابطه‌مون دوستانه باشه، ولی با هم دوست نیستیم، هیچ کاری هم به کار هم نداریم. یعنی ببینید، شما تو میرید توی رستوران، شما میرید توی مغازه، میرید توی مهمونی، با همه دوستانه رفتار میکنید. این آدم ها که دوست شما نیستن، صاحب مغازه که دوست شما نیست، صاحب رستوران که یا گارسون که دوست شما نیست، شما با اونا دوستانه مؤدبانه در چارچوبی که از رفتار میکنید. باور من هم این است که دو نفری که با هم زن و شوهر بودن و از هم جدا میشن قرار نیست که با هم دوستانه رفتار کنن. من با دوستیشون هم راحت نیستم، وقتی دوستانه رفتار کنن، هر کسی در همون مواردی که قرار است با هم رابطه داشته باشن در اون چارچوب محدود رابطه دارن، خارج از اونم ندارن، هر دو از اینکه همدیگر رو آزار بدن یا اذیت بشن به خاطر رفتار دیگری در امون میمونن. بچه هم بی خودی گرفتار گیج نمیشن، خود اون آدم هم تقریبش روشن است و تو زندگی این آدم ها وقتی دیگرانی پیدا میشن اونا هم با مسئله و مشکل روبرو نمیشن. بنابراین شما اگر با کسی بودید، حالا اصلا ماجرای خیانت به کنار، رفتار دوستانه خواهید داشت اما دوستش نخواهید بود، با هم نخواهید بود. به همجاست که ارزمند این بوده که no friendship after relationship، من به دوستی بعد از رابطه چه احساسی چه جنسی چه هر دو چه زندگی زناشویی باور ندارم. بس صدها موردشم به راحتی دیدم، دلایلشم میتونم نشون بدم که این آدما به همدیگه آسیب میزنن یا تو زندگیشون 5 سال بعد یا 15 سال بعد یا 5 ماه بعد برای خودشون، بچه‌ها و دیگران دردسر درست میکنن یا به هر حال زندگی همدیگه رو یه جوری به هم میریزند و خراب میکنن، در حالی که اگه برن دنبال کارشون مثل دوتا آدمی که همدیگه رو ندیدند و نمیشناسن اشکالی نداره. ما به خاطر ندیدن کسی که در جهان با یه محرومیتی روبرو نمیشیم و یه چیز بزرگ و مهمی رو از دست نمیدیم، میلیون ها بلکه هزاران نفر حتما آدم هستن که همچنان میتونن تو زندگی ما نقش مفید و سازندهی داشته باشن.
واقعیت این ترسی که مطرح میشه از داشتن رابطه بعدی که آیا این بلا دوباره سر آدم بیاد یا نه،
و این هیچ ارتباطی با هم نداره. اگر شما رفتید و تصادف کردید، حالا میخواید چه نشه بگید؟ ببین این کار یه مقدار گرفتاریش ماجرای این است که در جهان علم، صحبتی هم که با شنونده اول داشتم، به ما اجازه نمیدن که از تجربه قانون بسازیم. من رفتم توی خیابون تصادف کردم، میگم بعد دفعه دیگه میام تصادف کنم، چه ارتباطی با هم داره؟ دنیای علم به من و شما میگه یه چیزی رابطه علت و معلولی داره که بشه اون رو اولا بر اساس آماری بعدن علت و معلولی ثابت کرد. و این شماره یک. دوم این که به هر حال تو هر رابطه ای احتمال به هم ریختنش هست. ماجرای خیانت هم ویژگی یه مقدار آدمایی است با یه زمینهای روانی خاص و بعدم شرایط و موقعیتی که درش قرار میگیرن، همیشه احتمالش هست، ولی به خاطر اون احتمال مثل احتمال تصادف یا احتمال سقوط هواپیما که نمیشه همه اتومبیل‌ها رو خوابون و همه هواپیماها رو امروز زمین نشوند. ما به هر حال در دنیایی هستیم که برای همه کار خطر و ریسک هست. شما غذا هم که میخورید میتونه مسموم باشه، سر پیچ هم که میپیچید ممکنه یه سنگی بخوره تو سر من و شما بمیریم. ما که نمیتونیم در یه دنیای زندگی کنیم که ما تضمین بده. مهمش این است که شما در وقت انتخاب یه اصولی رعایت بکنید و امیدوارید که این آگاهی شما و این انتخاب شما شما را به جای درستی برسون. ولی همیشه احتمال همه چیز در این جهان است، به همجه است که هیچ چیز از گذشته نمونده چون همه چیز بالاخره نابود شد. ما در جهان در حقیقت کون و فسادیم دیگه، هرچی به وجود میاد دیر یا زود از میان میره، حالا به هر شکل و فرمش. بنابراین واقعیت زندگی همینه، هیچ کسی به شما تضمین و تعهدی نمیتونه بده، ولی شما هم نمیتونید نتیجه بگیرید از یه قاعده قانون بسازید. بنابراین روزی که اونو رعایت کنه، بعدم از این به بعد انسان یه ذره چشمشو بیشتر باز میکنه، یه اصولی رعایت میکنه، حالات روانی اون آدم رو، گذشته اون آدم و نگاهی که به موضوع و مسائل داره اونا رو در مد نظر میگیره. امیدش اینه که مثل هر انتخاب دیگری که اگر شما یه اصولی رعایت کنید احتمال این که اشتباه و خطا درش کم باشه بیشتره، کاملا به وجود میاره. ولی تضمینی نیست، قطعیت و قاطعیتی در جهان نیست. ما در جهانی هستیم که همه چیز محتمله.
بعد فاصله وقتی که بین مرد و زن زیاد باشه و در واقع مرد نقش پدر زن رو به عهده بگیره، این تا چه فاصله مجازه یا میشه بهش رابطه زناشویی اطلاق کرد؟
در دنیای امروز اصلا همچی توصیه نمی‌کنن. در دنیای امروز فرض بر اینه که زن شوهر قراره زن شوهر باشه، دو تا موجود آزاد و برابر. روزی که رابطه پدری دختری میشه، مادری پسری میشه، رابطه دکتر میشه با مریض، رابطه معلم میشه با شاگرد، همیشه خطرناک. این روابط، روابط سالم زناشویی تو دنیا امروز نیست. علتش همین است که آنچه که به عنوان نهاد یا اینستیتوشن هست امروز اساسش بر برابریه، بر حتی یکسانیه. اساسش بر ارگانیزیشن و نابرابری نیست که یکی رئیس، یکی نایب رئیس. ارتش نیست که فرمانده لشکر داره و احتمالاً فرض کنید که سرباز. به همین جهت است که اصلاً توصیه نمی‌کنن که ما درگیر ازدواجی بشیم که رابطه غیر از اصل برابری زن و مرد درش باشه. متاسفانه بسیاری از ما هم دوست داریم و یا همچی شرایطی رو فکر کنیم درسته، و علتی هم که باش موافق نیستن به خاطر همین خطرات. یعنی روزی که شما به کسی به عنوان معلم و شاگردی نگاه میکنید، دیر یا زود او حوصله استاد رو نداره و اصولا خود همین رابطه رابطه سالمی نیست. برای که کسی نمیخواد فرض بفرمایید محیط اجتماعی رو که رابطه های نابرابر داره به خانه بکشه و یک کسی برتر و بالاتر از دیگری یا یک کسی کمتر و پایینتر از دیگری باشه. به همچه که بنده همیشه عرض کردم، زندگی زناشویی تو دنیا امروز، زن مثل دوتا چرخ سمت راست، مرد مثل دوتا چرخ سمت چپ، اینا باید برابر باشن، سرعتشون هم یکی باشه و الهی برابر نباشن این اتومبیل کج و یا اگر سرعتشون متفاوت باشه دور خودشون میچرخن تا پیش برن. اینه که امروز همه جا صحبت از ازدواج برابر. این ازدواج برابر تو سن هست، تو توانایی های هوشی هست، عقلی هست، توانایی ها و امکانات زندگی هست، تا اینکه دوتایی بتونن دست همدیگر رو بگیرن و پیش برن، نه اینکه یک کسی یکی دیگر رو بغل کنه یا رو دوشش بگذاره یا یک کسی از دیگری استفاده کنه به عنوان سواری. چون متاسفانه اون نوع روابط روابطی است که دیر یا زود توش عیب و ایرادای جدی پیدا میشه، برای اینکه ماهیت رابطه در دنیا امروز فرق کرده. یه روزی بود که مسئله اصلی و اساسی احتیاج در مرز مرگ و نابودی بود و بنابراین همینقدر که شما یه امکاناتی داشتید اونست که 80-90 درصد رو دارید و اونم کافی بود که همین رو بفهمه و بپذیر. ما تو دنیایی هستیم که امروز بیشتر مردم محتاج دیگران نیستن و مایلن مشتاق به دیگران باشن و وقتی در یه چنین شرایطی هست رابطه نابرابر رابطه درستی نیست. حتی تو هر زمینه‌ای هم پیشنهاد میکنن که کوشش کنید یه ازدواج برابر کنید، چون همطور که گفتم این برابری است که به یه ثبات و قراری میرسه و آدم رو از دنیایی که پر از تفاوت و برتری و کهتری هست آسوده میکنه. این است که رابطه معلم و شاگردی و رابطه دکتر و بیمار و اینها دورانش کاملا بسر دانا و نادان و دارا و ندار قسم نیست که از نظر مالی که دارن، ولی از نظر توانایی تولیدی که دارن، برای که این تفاوت ها اصلا سالم نیست. یه روزی بوده که توان نوع نابرابرش کار میکرده، برای که اساسش برای یه نوع سازمانی بوده که مسئله در حال جنگ بوده و مثل ارتش همه اگر قرار باشه فرمانده باشن کار به جایی نمیرسه، ولی دوران فرماندهی و فرمانبرداری و بالا و پایین در اومده، با شعار و گفتگو اینام مثلا نمیشه، واقعا در عمل و واقعیته. حتی درباره زیبایی و ظاهر هم اهمیت میده. آدم ها قراره یک کسی رو در حد و سطح خودشون پیدا کنن، نه اینکه به دنبال یک کسی باشن بسیار بسیار از خودشون برتر و بالاتر، چون در اون گونه موارد هم انتخاب دیگری یه سوالی رو برمی‌انگیزه، هم انتخاب ما که او رو به عنوان چی داریم ازش استفاده میکنیم. به همین جهت است که نوع زندگی زناشویی ازدواج برابری است که امروز توصیه می‌کنم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون
از اینکه ما کردم. خواهش بعد از چند پیام. باهاش.
آیا شما یا کسی را می‌شناسید که احتیاج به یک درآمد دیگری دارد؟ حتما با میر اینستیتوت تماس بگیرید و یکی از مشاغل زیر را انتخاب کنید: سرتیفاید ماساژ تراپیست، سرتیفاید هیپنوتراپیست، پین منیجمنت تراپیست، فیزیکال تراپی اید. شما با انتخاب یکی از این رشته‌ها می‌توانید در هر زمانی و هر مکانی کار کرده و به درآمد ماهانه خود بیفزایید. تلفن تماس 818-757-7246 818-757-PAIN. در زمانی کوتاه قیمتی ناچیز با یادگیری هنری جدید و افزایش بیشتر درآمد ماهانه خود زندگی بهتر و آرامش بیشتری به دست آورید. 818-757-7246 818-757-PAIN.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310 289 99 55.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 بنچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
به برنامه تقدیمی یورومت سه شنبه 17 نوامبر از ساعت 11:30 صبح توجه فرمایید. 310-312-11-11
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو
سلام بفرمایید.
آدرسم من میخواستم درباره دخترم صحبت کنم با شما. 6 سالشه.
بله لطفاً کمی بلندتر صحبت کنید بفرمایید.
بله 6 سالشه. این تو دو ماهگی تشنج کرد. بعد بردیم پیش پزشک، بهش دارو دادن کلوناسپام و فنوباربیتال. تا 2 سالگی خورد خوب شد و 2 سالگی تا الان هیچ علائمی از اون مریضی پیش نیومده.
نه آخه حالت سیجر داشت، یعنی قش میکرد.
یه دفعه چشماش مثل اینکه یخ بزنه، بعد 30 ثانیه بعد دست و پاش همطور یه طرف بدنش همطور وای میستاد، بعد از 30 ثانیه یه دفعه شروع میکرد به گریه کردن و تا میرفتیم بلندش میکردم و اینا. بعد الان 6 سالش همه چیزم خیلی خوب میفهمه، چه کاری بده چه کاری خوبه. ولی تو مدرسه الان مثلا ما الان 2 سال اومدیم آمریکا، یه دفعه میبینیم میره یکی رو گاز میگیره، یه دفعه میره یکی رو میزنه. دلیلش هم میپرسیم، میگه نمیدونم من بهش گفتم بیا بریم با هم بازی کنیم، نیومد من گازش گرفتم. نمیدونم ما حرف معلمو گوش نمیده. من می‌خواستم ببینم این داروهایی که خورده.
نه هیچ ارتباطی به دارو نداره.
نه
ببینید عزیز، شما داستانتون این است که باید اولا یک شاید یه MRI بکنید که مطمئن بشید آسیب مغزی نیست. برای که اون موضوعی است که یه ذره جدی است و بعد از اون این حالاتی که داره حالات عادی نیست که کسی اگر به بچه بگه بیا بازی کنه بره گازش بگیره.
آخه نه چیز داره، میدونی مثلا چطوره؟ مثلا یه هفته پیش یکی رو گاز گرفته، یه هفته از مدرسه اخراجش کردن. من دلیلش رو میپرسم، میگه چون بچه ها همه به من گفتن چقدر بچه خوبی شدی، امروز ساکت شدی، اینم عصبانی شده رفته گفته من الان ساکت بودم بیا با من بازی کن. اونم گفتم، میگه برای همین گازش گرفت. اون اجازه نداره به من بگه چرا ساکت شدی، اون معلمم باید به من بگه نه بچه، برای این گازش گرفته.
این که حرف نشده.
نه میدونم، خب بچه است، برای اون میگه من.
نه نیست که بچه است عزیز. بچه که میتونه یه چیز عجیب و غریب بگه که مثلا چون این ماشین اینجاست من رنگش قهوه یه دوست ندارم زدم ریشش شکستم.
همون این چیزا رو داره. تو مدرسه‌م خیلی، یعنی ما هر روز که این میره مدرسه از ساعت 8 من و خانومم استرس داره، میگم همین الان زنگ بزنم میگم
نه عزیز. آخه نه صبر کنید ببینید عزیز، فرزند شما احتمالاً یه اشکالات، اولین مشکل باید مطمئن بشید به خاطر اون زمینه‌ای که داشته از نظر مغزی آسیب ندیده. اینو امروز با یه MRI میتونن بهتون نشون بدن، یعنی باید پلوی متخصص اعصاب یه نورولوژیست اول برید و بعد از اون حالات دیگه شو باید با یه روانشناس در میون بذارید برای که این حالاتش خوب نشه. شما بچه دیگه چی دارید؟
نه ما هیچ ندارم، یکی.
خب نشون میده مقدار مشکل داری. تو خانواده شما و همسرتون چه مشکلات و مسائلی بوده؟ یعنی آدمی که گرفتاری روانی داشته رو داشتی؟
نه ما خودمون زن و شوهر خیلی خوبیم با هم، هیچ بگیم دعوای مرافعه همه دعوا دارن ولی به اون شدت نیست. پیش بچه اصلا شاید یه بگو مگو مختصری کرده باشیم ولی پیش بچه اصلا. ولی خانواده خودم و خانواده خانمم تا موقعی که من اطلاع دارم نه همچین چیزی نداریم. من نمیدونم چرا اینطور شده. بعد از این که بچه متولد شد خانم مریض شد، MS گرفت، ایران بودیم ما اون موقع. بعد الان اونم که دارو میزنه، حالا نمیدونم اینا اصلا رفتی داره به هم، رفت نداره.
نمیدونم. ببینید مسئله اصلی و اساسی سیستم عصبی و مغزی دخترتون.
بله.
اون باید چک بشه. و بعد از اونم اینا رو اصلا به عنوان بازی و بچه و اینا بهش نگاه نکنید عزیز. اینا درست مثل یه خونریزیه که میتونه هیچی نباشه، یه زخم باشه، ولی میتونه یه بیماری کشنده باشه. الان وقت اون است که از امکاناتی که دارید، اگر بیمه چیزی دارید، برید دنبالش عزیز. یه ذره هزینه‌اش سنگینه، بنابراین امیدوارم یه بیمه‌ای داشته باشید که اینا رو بپوشونه.
نه پولش مسئله نیست، من میخوام فقط بچه خوب بشه.
خب نه، مهمش اینه که اول تشخیص بدید، چون امیدوارم هیچی هم نباشه، مثلا جایی نگران نباشه، یه مقدار بدآموزی باشه. به هر حال یه شرایطی با توجه به مدت اقامتتون اینا مطرح هست، ولی من فکر کنم اول ما همیشه تو این گونه موارد بهتر سلامتی فیزیکی یا پزشکی بچه‌مون رو مطمئن بشیم که در بدنش و در مغزش عیب و ایرادی نیست. اگه اونجا عیب و ایراد نیست، بقیه رو حتما میشه حل کرد.
ببین از نظر یادگیری اینا خیلی خوبه، مثلا انگلیسی رو الان در عرض 2 سال خیلی خوبه، تا 50-60 سنش 6 سالگی 50-60 قشنگ میشموره، میتونه خودش صحبت کنه، یه جایی میریم گیر میکنه، خودش میتونه بگه چی میخوام به اون فروشنده، همه چیز رو خوب میفهمه.
آخه قرار نیست بچه 6 ساله این کاری که میگه تا نتونه بکنه، ولی نشانه نیست که جلو عزیز، یعنی چیزایی که میگه ولی بچه 6 ساله عادیه. چون خود شما یه مقدار به هر حال این فرهنگ و جامعه براتون مبهم و تاریکه، او رو یه مقداری بهش اعتباری میدید که البته خوشحالم که خوبه، ولی اون مهم نیست. ببینید عزیز، من اگر همه جای بدنم درسته، قلبم یا مغزم یا همین بیماری که داشتم، پروسیجری که داشتم، اون کار دست من میده. ما ماشین چرا میسته؟ یه سیمش ممکنه فقط پاره شده باشه، به همین سادگی. یا آدم چرا میمیره؟ ممکنه یه رگ قلبش گرفته باشه، بقیه بدن سالمه. شما با قسمت‌های سالمش کاری نداشت باشید، از بابت اینکه جنبه‌های دیگه‌اش خوبه، بسیار خوب. نگاه کنید اونجا که اشکال دارید رو برید دنبالش، و بعدم این دوتا رو با هم مقایسه نکنید، چه ارتباطی با هم دارن. عرض من باز تکرار میکنم، به دلیل شرایطی که داشته، اون اطلاعات رو در اختیار یه نورولوژیست متخصص اعصاب بگذارید و ببینید ایشون چه نظری داره. بعد اگر اونجا چیزی نبود و مشکلی تو مغزش نبود، بعدن مسائل تربیتیش با یه روانشناس حل کنید. ولی اول مسئله اصلی و اساسی جنبه مغزش و عصبیشه، امیدوارم اونم چیزی نباشه و راحت بتونید اینو پشت سر بگذارید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آرزوی سلامتی برای شما. آقای دکتر من یه سوال داشتم راجع به این که من خودم و همسرم هر دو زمینه آنزایتی داریم، یعنی هم من خیلی آدم استرسی هستم هم ایشون، و جالبه که تو خانواده هم مثلا مادرمون هم اینطوری هم. بعد الان ما در واقع داریم روی تصمیمی که من میخوام بچه دار بشم، یه مقدار در واقع تردید دارم از این جهت که میگه آدم با هزینه دیگران برای خودش خوشحالی رو نمیاره. میخواستم ببینم که احتمالش خیلی زیاد هست که ما در واقع اگه بچه‌ای که خواهیم داشت ایشون هم همین مشکل رو داشته باشه.
نه کدوم مشکل رو عزیز؟
انزایتی رو. چون
آخه انزایتی رو آخه شما با استرس یکی کردیم. این استراب و انزایتی دو چیز متفاوتن و به هم مرتبط هستن. خب حالا اگر ببینید، فرض رو بر این میگیریم که شما و همسرتون استراب دارید، خب چرا مشکل رو اصلا حل نکنید؟ مثل این است که من به شما برگردم بگم دو تا میخ تو پای منه، دو تا میخم تو پای یکی دیگه است، بعد حالا ما نگرانیم که یه سومی بیاد بخوایم باش را بریم چی کار کنیم؟ بیدونید
آقای دکتر، ما هر دوتامون مثلا هم مادرامون، مثلا مادرامون هم همین جوری، یعنی هم مامان ایشالشون خیلی شبیه هم بودیم، با هم ازدواج کردیم احتمالا، ولی مثلا هم خیلی نگران این هستم که بچه‌مون هم همین
آخه این چه نه ببینید عزیز، شما
آقای دکتر
نه صبر کنید. اولا وقتی آدم قبول میکنه مضطربه، باید بدونه که جهان رو یه جوری میبینه که نیست. بنابراین شما نمیتونید چون آدم مضطربی هستید استراب و نگرانیتون رو به عنوان واقعیت بگیرید. دوم اینکه کی گفته که عامل استراب اینقدر ارثیه که بلا حتما منتقل میشه؟ سوم کی گفته که عامل ارثی اگر باشه نمیشه مشکل ارثی رو حل کرد؟ خب شما خودتون همین نتیجه رو برای خودتون بی خودی گرفتید. کی گفته استراب شما و همسرتون نمیشه از میان برد؟
آیسو، به خاطر اینکه من هم مثلا مامان خودم پنیک میشد توی برهه‌ای که حالا دچار مشکل بود، و هم که خودم اینو تجربه کردم به خاطر because of her چیزی که داشت، مشکلی که داشت، پرابلمی که داشت، اینه که بعد همین حالت رو هم شوهر منم توی یک مرحله دچار پانیک شده بود. یعنی که من فکر می‌کنم که اون حالا اون قسمتیشو مربوط به در واقع خب مسائل فاکتورهای دیگه هست رو نمیگم، ولی این فاکتور ژنتیک رو مثلا کسی که این فاکتور رو نداره، مثلا شما اگه این فاکتور رو نداری خب خیلی راحت ترید. مثلا اگه شما این زمین ارثیش باشه احتمالی که بروز کنه نسبت به افراد دیگه بیشتر، اینطور نیست؟
خب حتما هست، ولی عزیز آدم که نمیتونه تو دنیا اینجوری زندگی کنه. خوشا برای بقیه مسائلم. ببینید، ما یه زمانی هست که بهانه داریم، یه زمانی هست که دلیل داریم. این شماره یک. دو، شما راجع به یه بیماری صحبت میکنید که میتونه امروز معالجه بشه. استرابی که شما میگید میشه معالجه بشه، پنیک اتک هم میتونه معالجه بشه. چرا دنبال حل مسئله نریم؟ چرا اینو بیام تبدیل کنیم که این هست، بعدم بشه برچسب ارثی بزنیم، بعدم ارث رو کاملا منتقل کنیم به فرزند احتمالی آیندهمون، بعد حالا بگیم ما مشکل داریم؟ من درباره این که شما میخواید بچه دار بشید یا نشید حرفی ندارم، اون نظر شماست، تصمیم شماست، ولی حرف من این است که من نمیدونم شما چه جوری دارید استدلال میکنید. به علاوه من اگر برگشتم به شما گفتم آدم نگرانی هستم، باید بدونم نصف حرفایی که میزنم بی خودی. یعنی همین خب اولش از همینجا شروع میشه، ولی شما اونو جدی گرفتید. شما از یه طرف قبول میکنید که انگزایتی دارید، بعد میگید نیستم. مثل که من قبول کنم من 300 پوند اضافه دارم، ولی مثل یه آدم لاغر میدوم. خب هم چیز ممکن نیست.
به خاطر همین من به شما زنگ زدم که شما چون آنزایتی ندارین، مثلا دو تا فردی که هر دو زمین این زمینه رو دارن و هر دو پنیک رو تجربه کردن حتی تو خانوادهشون، آیا اجازه اینو دارن بچه به دنیا برن که احتمالاً اون هم شرایط رو احرازش رو خواهد داشت؟ یعنی نسبت به افراد دیگه زمینه بیشتر داره برای این مثلا.
عزیز من ببینید، شما این سوالی که از من میکنید خودتون جوابشو میدونید، حرفتون درسته، زمینه‌شو داره، ولی زمینه‌ش که سبب میشه بیماری بیاد. علاوه اینی که 3-4 دفعه با هم صحبت کردیم، حرف این بود که چرا نمیرید مشکلات خودتون حل کنید؟ چرا فکر کنید تا اگر شما مشکل خودتون رو حل کردید این به صورت ارثیمون منتقل میشه؟ بله، و اگر شما مشکل خودتون تونستید حل کنید، چرا شمایی که مشکل خودتون تونستید حل کنید برفرض که اصلا فرزندتون با این گرفتاری ارثی که اصلا اینجوری نیست متولد بشه نتونید کمکش کنید؟
خب در واقع نیاز به کمک پیدا میکنه دیگه.
شما ممکنه من بگید که کی احتیاج به کمک از صبح که بلند میشه تا آخر شب نداره؟ مگر هوا نباشه مردم، غذا نباشه مردم، آب نباشه مردم، کار نباشه از پادر میام؟ نه ببینید، شما یه دنیای غیر واقعی برای خودتون درست کردید. اصلا این استرابتون هم از اونجاست، چون یکی از دلایل بیخودی ماجرا رو ارثیش نکنید که بعد چون ارثیه بخواید خودتون از صحنه ببرید بیرون. ببینید، شما بازی ذهنتون این است که موضوع ارثی من چیکار، مثل رنگ چشم من چیکارش میکنم. اصلا همچین چیزی نیست. ما اینا بیماریایی است که معالجه میشه هر چه هست. شما نمیخواید بچه دار بشید، کسی راجع به بچه داشتن کاری نره. شما فکر میکنید که میخواید در یه شرایطی باشید که مطمئن باشید و سالم باشید، من حرفی ندارم، اون انتخاب شماست، ولی ما همچی شرایطی نداریم. تمام آدما به هر حال یه مشکلات و مسائل دارن. شما چند سالتونه خودتون؟
34.
همسرتون چند سالشونه؟
35.
چه مدتی ازدواج کردید؟
دو ساله.
خب اگه بچه نمیخواید برای چی دنبال اصلا چه ارتباط داره؟ ولی استرابتون حل کنین، بچه هم نمیخواید داشت بشید نشه باشه.
اصلا کلا
خواستم
اونم که فکر کردم بهش درست هست
یا نه. به چی عزیز؟ که ما اگر در خانواده یه مشکلی هست اون خانواده هست منتقل میشه، خب هست، ولی شما چرا اون رو نگاه نمی کنی؟ شما تنها چیزی که نگاه میکنین به احتمال انتقال یه بیماریه، اما با یه قطعیتی که اون ور شما رو میتونه معالجه بکنی کاری نداری.
شما این حتما قطعیه معالجه
بدون سردی. شما دنبالش نخواستید، به شما به بهانه ارثی بوده اون رو نادیده گرفتید عزیز. ببینید
این که نادیده گرفتن نیست، مثلا بیماری دیابت هست که مثلا ترک فردی که این بیماری رو داره مدام باید در واقع اون رو ازش تیکر کرد.
چه ارتباطی داره کی به شما برگشت گفت دیابت با انگزایتی این همه؟
خب حالا من یعنی تعبیر خودم
اینطوری
هست که
تعبیرتون غلطه عزیزم. این چه تعبیریه؟ شما که نمیتونید برای خودتون تعبیر بسازید. ببینید، شما دنیا که ذهن من نیست عزیز، دنیا که احساس من نیست. ما تو دنیایی نیستیم که با اسامشن و تعبیر و اینترپریتیشن خودمون زندگی کنیم. ما توی دنیایی هستیم که قرار واقعیت رو آنگونه که هست بشناسیم. از راه‌هایی که به من و شما کمک میکنه واقعیت رو تشخیص بدیم، ببینیم چه هست، حرکت کنیم تا اینکه واقعیت رو نادیده بگیریم. ببینیم دنبال بگم احساس من واقعیت خارجیه، نظر من واقعیت خارجیه، باور من مطلب خارجیه. خب اینا که همه مردود شده، اصلا نیست. اتفاقا روزی که احساس من است و باور من است و اعتقاد من است، معمولا شباهتی به دنیای خارج نداره، مگر اینکه من بتونم نشون بدم که این نظر، این حس، این احساس، این باور بر اساس چه اصولی به اینجا رسیده. شما در دنیای علم زندگی میکنید، در یه دنیای زندگی میکنید که یه نجار، یه مهندس کامپیوتر، یه دندان پزشک، یه مهندس برق و بر اساس یه اصولی دارن عمل میکنن، با دنیای ذهنی و خیالیشون که این همه اختراعات و اکتشافات رو نساختن. یعنی اون چیزی که اهمیت داره، مهمترین مسئله، درک و تشخیص واقعیت. شما الان ببینید، بی خودی موضوع رو پیچیدش نکنید. شما و همسرتون آدم های مضطرب و نگرانی هست، بسیار خوب. معرفم به شما این است که اصلا موضوع بچه رو فراموش کنید. شما برید مشکل خودتون حل کنید. این مشکلتون حل کردید که میتونید بکنید، دو تا نتیجه رو میتونید بگیرید. یک، ما مشکل خودمون حل کردیم که اصل کار. دو، بر فرض که اصلا این زمینه ارثی داشته باشه، که اصولا استراب زمینه کم ارثی داره، در حد 12-13%. بر فرض که زمینه ارثی داشته باشه، ما همچنان همونطور که خودمون تونستیم معالجه کنیم، فرزندتون میتونیم کمک کنیم. تازه مسئله فرزند ما که با اون بیماری نمیاد اینجا، مثل بیماری قند که بدیده فیزیکی باشه، برمیگرده به یه محیط امن و آرامی که ما براش فراهم میکنیم، ای بس اصلا در اون حریم و در اون چارچوب قرار نمیگیره. بنابراین
نه، من فقط نظرم این بود که اون زمینش هم نداشته باشه که نیاز به کمک داشته.
بسیار خوب، بنابراین شما اصلا فراموش بکنید تولید مثل رو. یعنی شما دنبال بهانه میگردید که من نمیخوام، من میخوام یه بچه داشته باشم که هیچ عیب و ایراد نداشته باشه، همچی تضمین.
نه، من میخوام کمتر رنج بکشه.
من نگران نباشید خانم، نگران نباشید. شما برای چی دنبال بچه هست؟ موضوع بچه رو فراموش کنید. شما این میخواید ببینید عزیز، ای تو زندگی شدم دنبال دلیل دلایل است، ای دنبال بهانه است که بهانه رو پیدا میکنه. مثلا دلم نمیخواد بچه‌م بیاد اینجا یه روزی مدرسه معلمش بهش بگه که چرا درس نخوندی، دوست ندارم رنج بکشم. بنابراین اصلا بچه برای چی بیارم؟ من دلم نمیخواد بچه‌م پاش زخم بشه اصلا، پس برای چی بچه بیارم؟ اصلا بچه‌ای که دست و پاش زخم نشده که اصلا زندگی نکرده. نه دنیا
نه، با شما
چک کردم
به نظر شما، پس این نمیتونه دلیل درستی باشه.
اصلا نیست. یعنی شما حرفی که داریم اصلا بحثم اصلا فراموش کنید عزیز، موضوع بچه را هنوز شما وقت دارید، 34-35 سالتونه، موضوع بچه را اصلا بذارید کنار، بگید ما دوتا میخواییم استراب خودمون از بین بریم، راجع به بچه هم لطفا برای 6 ماه حرفی نزنید، یه سال حرف نزنید، خودتون های خوب کردید و فقط رفتید دنبال این کار، بعدا تصمیم بگیرید، چون موقع است که شما نظر خواهید داد. چون شما الان تو شرایطی که هستید که نمیتونید تصمیم بگیرید. آدم مضطرب که نمیتونه درباره یه موضوعی که به استراب مرتبطه تصمیم بگیره. آدمی که تو آب هست که نمیتونه درباره خشکی که بدنش داره حرفی بزنه. بذارید بیاد بیرون، بعد ببینیم چیکار میکنیم. خودتون هم اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، خیلی ممنون.
صدا هم کنم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
از مشکل قارچ ناخن رنج میبرید؟ ناخن شما زرد رنگ و یا زخیم شده؟ آیا استفاده از دارو مؤثر نبوده و یا عوارضی به دنبال داشته؟ دیگر لازم نیست ناخن‌های پای خود را به دلیل این مشکل پنهان کنید، چون از این پس در مطب دکتر شهرام ربانی، جراح و متخصص بیماری‌های پا، درمان عفونت‌های قارچی پا با استفاده از نوعی دستگاه پیشرفته و جدید لیزر صورت می‌گیرد. آن هم فقط در یک جلسه و با موفقیتی بی‌نظیر. برای درمان عفونت قارچی ناخن پا در یک جلسه با مطب‌های دکتر شهرام ربانی با شماره تلفن 1-800-989-3990 تماس بگیرید. مطب‌های دکتر شهرام ربانی، جراح و متخصص بیماری‌های پا در دو منطقه، رسیدا و آرتجیا. تلفن 1-800-989-3990 989-3990 دکتر شهرام ربانی، www.myfootclinic.com.
در مورد رفع مشکلات و اداره کردن و کرایه دادن آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترهای خود با من مارک توکلی متخصص مدیریت با شماره تلفن 310-285-9515 تماس بگیرید.
فرزانه برنده 3 جایزه از فستیوال نیویورک، ستوده شده به عنوان بهترین فیلم. فرزانه از 20 نوامبر در سینمای انسینو تاون سنتر 5. فرزانه، کارگردان شهرام بروخی.
همین پنجشنبه ساعت 8:40 صبح نماینده اداره برق ادیسون کالیفرنیا جنوبی نکاتی رو در مورد صرفه‌جویی در مصرف انرژی به خصوص برای مشتریان ادیسون، کاهش هزینه‌ها و حفاظت از محیط زیست با شما در میان می‌گذارد و به سوالات تلفنی شما پاسخ می‌دهد. پنجشنبه ساعت 8:40 صبح به 670 AM KIRN گوش کنید.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 2-3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافت بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستند میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا کنفرانس پایه خودشناسی رو فردا شب سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. تشکیل و تغییر شخصیت سه‌شنبه 17 نوامبر. کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره زندگی زناشویی در غرب و در میان ما ایرانیان، چهارشنبه 18 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین، و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران پنجشنبه 19 نوامبر در اولمپیک کلکشن. این سه کنفرانس از ساعت 7-10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین همین جمعه 20 نوامبر در فرزنو خواهم بود، از ساعت 7-10 بعد از ظهر کنفرانسی درباره اوضاع ایران خواهم داشت، و روز شنبه و یک شنبه 21 و 22 در شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو، روز شنبه ساعت 11-3 بعد از ظهر حرمت نفس و خود دوستی، 5-9 بعد از ظهر حال و آینده ایران، و روز یک شنبه 22 نوامبر ساعت 11-9 شب کنفرانس 10 ساعته کودک درون با 3 تجربه هیپنوتیز و 4 آزمون و تست برای مراحل مختلف از تولد تا 12 سالگی. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور از لس آنجلس. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. یه سوال کوچیک راجع به دخترم داشتم. 4.5 سالشون هستن. ایشون پارسال من فرستادم پریسکول فول تایم. اصلاً پریسکول میاد فول تایم. ولی از تابستان و قبلش اصلاً به نپ تایم، یعنی موقع نپ تایم مثلا علاقه‌ای نداشت.
من ببخشید. فول تایمی که فرمودید از چه ساعت تا چه ساعتی بود؟
از 8:30 تا 3.
خب وقت بچه ها معمولا در سن 3.5 سالگی دیگه نمیخوان بعد از ظهر بخوابن.
بله ایشون پارسال هم اواخر سال یعنی چند ماه آخر معلمش میگفت که نمیخوابه
نمیتونه بعض وقت واقعا نمیتونن بخوابن یعنی این سیستمو نمیتونن خاموش کنن بنابراین امیدوارم مدارس برای اینکه راحت نباشن بیخودی بچه‌ها رو به زور نخوابونن میفرمودید
دقیقاً همین مسئله است واسه به نظرم یعنی سیستم مسئله اینطوریه که باید از ساعت 12 تا 1 کنیم اینا چراغا رو خاموش میکنن و هر کی بعد جای خودش دراز بکشه و حرف نزنه تا موجب آزار اذیت بقیه هم نشه
نه خب چرا بچه‌ها رو درگیر فعالیت نمی‌کنن بچه‌ای که می‌خواد ورج و برج کنه چرا باید بگیره بخوابه خوابه که میره خونش می‌خوابه من خیلی با این مدارس راحت نیستم
بله من همین سوالم همینه به نظر من فکر می‌کنم بهتره که ایشون از یعنی دختر ما ساعت 12 از مدرسه بردارم تا درگیر این نبتم نباشه
حالا چرا یه جای دیگه نمیذاریدش که همچین قاعده ای رو ندارم
در طرف های خونمون این مدرسه که میفرستم پروگرامشون رو خیلی دوست دارم یعنی از خیلی لحاظ مدرسه خوبیه و نزدیک هم هست ولی پارت تایم ندارن که مثلا نه تا ظهر اینو بذارم
خب نه ببینید حالا شاید جای دیگه هم پیدا بشه بعدم خب اگر فرزند دیگه که شما ندارید درسته؟
دارم من یه پسر یه سال و نیمه هم دارم
خب حالا اگر یه سال و نیمه داری تو با هم هستن خب اون یه توجیه داره البته 4 سال و نیمه شه درست
دخترم 4 سال و نیمه شه
اگر خودتون راحت هستی تو امکانات داری تو بعدم اهل یه مقدار با مسائل آشنا هستی تو این ور اون ور میبرید پارک میبرید تشون رو جای مختلف میتونید ببرید من فکر کنم بد فکری هم نیست ولی
یعنی به نظر شما از مثلا پارسال که این اسکیجول رو داشته الانم که دو سه ماه از مدرسه مثلا تو همین اسکیجول بوده یه دفعه بیام عوض کنم
آخه ببینید عزیز بچه‌ای که فرض کنید که 12 تا 3 ساعت یه ساعت نمیش باید بخوابه که دیگه اونجا تو مدرسه نیست فقط بچه رنج میبره بعدم میدونید این بچه ها بعضی وقت خیلی اذیت میشن
من دقیقاً مثل شما فکر میکنم
من اصلا موافق نیستم من به نظر من بعد از 3 سال یا 3 سال و نیم که دیگه بچه زور نمیخواد بخوابه
بله.
یعنی سیستم نمیتونه خاموش بشه به نظر من مولا مدرسه شو کلن عوض کنید چون یه ذره فاصله شون با پسرتون زیاده یه ذره مشکل براتون به وجود میاره
من پارسال والا نمیخواستم بفرستمشون ولی دقیقا واسه همین مسئله که خیلی اذیت میکرد درگیر میشد این پسرم
اذیت میکرد خب پس بنابراین الان تردیه نه شما که این تجربه دارید نه ببردش مرسه دیگه اینقدر سر بر بچه 3 سال و نیمه که دیگه مدرسه اونقدر ها نمیخوام بگم مرسه بد نیست ولی هم مرسه های خوب اگر اصلا بسیارشون خوبند یه جایی بذارید که این ماجرای خواب رو نداشته باشه
ولی تا اونجایی که من میدونم اکثر مدارس
نه خب چک کنیم من نگفتم این نیست که خب وقتی نیست ولی اگر هست عرض میکنم
حالا اگه من نتونستم پیدا کنم به نظر شما به صلاحش کردم
به نظر من ولی فقط همین امسال برای که بعدش یه ذره از زمینای دیگه عقب میفته برای که بچه 4 سال و نیمه یه مقداری بعدم اگه نتونید ادارشون کنید جنگ و جدالشون آسیب بهشون میزنه
دقیقا همین مسئله هم داریم
خب من فکر نصب کنید نه ببینید عزیز اگر واقعا از عهده ادارشون به گونه‌ای که خودتون فکر کنید درست است و خوبه برنمیایید یک ببریدش یه مرسه دیگه دو نیست بذاریدش اقلن حالا اونجا فقط یه مشکل داره که مسئله خوابه
بله
ولی بودنش تو خونه به نظر من درد سرسازه و بعدم اگر اون یکی یه سال و نیمشه اونم باید 3-4 ماه دیگه بره دیگه
من والا الان خونه هستم مثلا اینجوری تصمیم گرفتم که اینو اینقدر زود نفرستم
نه کار درستی نمی کنید بچه از 20 ماهگی باید بره دیگه از 20 ماهگی 22 دیگه 24 اونم پسر بچه هست بچه دوم هم هست خب بذارتش بره برای چی میخواد نگرش دارید
ولی به نظرش ما پارت تایم نه
بره نه اون که 3 ساعت با 3 ساعت بیشتر اون مثلا 9 تا 12 کافی است
9 تا 12
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
مرسی خیلی ممنون
تمنده میکنم لطف کردیستم رادیو ایران بفرمایید بله بفرمایید
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
ببخشید آقای دکتر من دو تا سوال در مورد خودم داشتم منتها حس میکنم که بهتر که عملی پیش‌زمینه از گذشته خودم بهتون بدم
من فقط یه نکته هست من فقط 10 دقیقه وقت دارم در خدمت بودم بفرمایید
من خیلی مختصر عرض میکنم من فرزند دوم یه خانواده هستم یه خواهر بزرگتر خودم 26 سالمه یه خاله یه سال بزرگتر دارم یه برادر 2 سال کوچیکتر و یه خواهری دارم که کوچیکتره و الان فکر کنم 18 سالشه که این کوچیکه رو من بزرگش کردم تا حدود 1 سال و نیم 2 سالگی بعد در بچگی بسیار تحت آزار جسمی و روحی بیش از حد پدرم بودم و چند بارم آزار جنسی شدم از طرف پدرم
نه صبر کنید این همینجوری ازش نگذارید تو چه سنی و چی بوده؟
بالا تا آزار جسمی که خیلی داشتیم.
نه جسمی رو بدش کنید، از جنسی از که شروع شد؟
از زمانی که بدنم به صورت زن شد یا دختر شدم.
چند سال؟
که حالت در دوازده مثلا هم حدودا بودم که 13 سالگی فکر میکنم.
چقدر؟
13 سالگی فکر میکنم.
13 سالگی، وقت بعد پدر تا چه مرز و حدی پیش میرفت؟
بیشتر به صورت مثلا دستشون میذاشت، مثلا میومد جفت ماها، من و خواهرم با هم در جفت ماها تک تک میخوابید و دستش رو روی مثلا اندام زنان همون میذاشت، منطقا اون اندام چیز نه، مثلا روی باسن و روی سینه ها و اینجور چیزا. چند بار این مسئله،
یعنی اون خواهری که از شما یه سال بزرگتر بود،
اون رو هم همین کار میکرد. بعد خلاصه این مسئله تموم شد و اینا، منطقا آزارای جسمی هنوز ادامه داشت تا زمانی که من دبیرستان هم بودم و خودشون خیلی زندگی بدی داشتن و مادرم همیشه دعوا میکردن و از آزار روحی و توهین و تحقیر و اینا که همیشه بود. بعد از اینکه ما وارد از ایران خارج شدیم و اومدیم اینجا، دیگه مسئله چیت کردن ایشون رو مادرم پیش اومد که حرفش تو فامیل بود و اینا. خلاصه ما یه سری برنامه ها اونجا داشتیم، یه سری جمع دعواهای هم.
حالا هیچ قابل مقایسه اینا با هم نیستن، یه همچین تحفه اگر چیت میکرده که خب شاید یه ذره شما آسوده میمونید، اون اصلا قابل مقایسه این دوتا با هم نیستن.
همیشه من ترس وحشتناک، ترس بسیار بسیار زیاد ازش دارم که بیاد منو بزنه و اینکه با هممونا که مثلا چیز میکرد.
هر وقت دستتون بلند کرد تلفن کنید.
نه 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 نه، الان نیرو نیست، الان دیگه بعد از مخصوصا سکته قلبی کردیم اینقدر آروم شده اونا. ولی خلاصه ما این جریان وجود داشت و من بسیار حالت خشم پیدا کردم تو ایران. خواهرم برادرم اوکی بودن با مسائل، مثلا خواهرم با مثلا اگه با یه پسر میخواست حرف بزنه اوکی بود، ولی من هیچ وقت نبودم. من تا موقعی که اینجا اومدم بسیار بسیار از مردها و میخواستم خودم کنار بکشم اصلا.
خب اولا یه سر ممنون شم برم. ببینید عزیز، معمولا همینه، معمولا وقتی تو خانواده این نوع حالات هست معمولا دخترها دو تا جنبه پیدا میکنن، یا کاملا از یه چنین روابطی بعدشون میاد بیزار میشن یا فاصله میگیرن یا خودشون خیلی محدود میکنن، یا اونا هم رها میکنن و خودشون رو یه مقداری در این زمینه با قید و بندی همراه نمیکنن. بنابراین اگر شما و خواهر دو تا راه متفاوت رفتید، ولی ریشه گرفتاری یکیه، فقط انتخابتون بوده عزیز.
یه مدتی هست که آقای دکتر با کتاب های لوئیس هی آشنا شدیم و من یکی دو بار با خانم روانشناسی صحبت کردم و ایشون فکر کرد که مثلا مشکلات من رو حل بکنه و اینکه منو با چند تا سیدی سلف استیم آشنا کرد، چون سلف استیمو بسیار پایین داشتم از اینکه مثلا و با دخترها نمیتونم تو مدرسه دوست بشم و نسبت به خواهر برادرم احساس بسیار بد و خشونت و اینا داشتم. دیپرشن، هممون دیپرشن داشتیم، الان برادرم دیپرشن داره، خواهرم هم ورس دیپرشن میخوره و منم یه مدت میخوردم و تو چون که تمام درسام اینا رو ضربه زد ولش کردم. الان ما نوارهای رویسه آشنا شدیم و خودم و خواهرم داریم خودمون رو خیلی میسازیم، یعنی خیلی افتادیم رو رول درست کردن.
نه اون که بسیار خوبه، ولی چون یه ذره وقتم، ولی آخه کافی نیست عزیز، یعنی ببینید یه مقدار از اینا جراحیه. نه یه روانشناس خوب خانم شما میخواید، یعنی ببینید من میتونم یه سری یه اصولی رعایت کنم، ولی روز که رسید به جراحی و ان قرار خودم رو بیهوش کنم رو خودم عمل کنم که دیگه نمیتونم بکنم. مواردی از این قبیل شدید. چه مدتی طول کشید این رفتار بیشرمانه بعد پدر با شما ها؟
یه حدود یک ماهی، و اینکه من هی خودم از زیر دستش میکشیدم انگار فهمید دیگه ول کرد. من خب بدنم رو جمع میکردم، این مثلا لوله میشدم تو خودم اینکه ول کرد.
یعنی وانمود میکرد که مثلا این رفتار محبت آمیز پدریه؟
بله بله، حدود مثلا 5-6 باری مسئله اتفاق افتاد. بعد من که به طور کامل دنای میکردم، یعنی اصلا تو خواهرم صحبت میکردم گفتم اصلا چیزی نیست.
حالا به نظر من عزیز، هر دوی شما حتی برخی از اوقات بدم نیست یه مقدار جلسات و مشترک داشته باشید، برخی از اوقات کمک میکنه حداقل در گزارشاتون، و اینکه همدیگر رو یه مقدار بیشتر متوجه بشید. به هر حال شما قربانی هستید، نه مسئولیتی دارید، نه گناهی دارید، نه عیبی دارید، نه تقصیری دارید، نه اشتباهی کردید. هیچ. هیچ.
من میخوام نرمال باشم. میخوام یه شما گفتین که دختری که از خواهر کوچیکترش مراقب مادری میکنه.
اصلا اون موضوع شما نیست عزیز. ببینید این درست
نیست. من میخوام کلا آدم نرمالی باشم. میخوام
نه میفهمم. نه ببینید عزیز، این خیلی متفاوته که من پامو بریده باشم یا کفشمو گم کرده باشم. ماجرای پدر اگر کمک نگیرید اون ماجرا خیلی جدی است. ماجرا این که به هر حال در ارتباط با خواهرتون نقش مادری داشتید عیب داشته، بله، و به هر دوی شما آسیب زده حتما، اون گذشته و میشه درستش کرد، ولی اون میخی که تو وجود شماست و شما رو به زمین کوبیده ماجرای پدره، اونو باید حلش بکنید، اونم جای خودش رو داره.
با این دکتر خانم صحبت میکنم، منتها خب چارجشون بالا هست، من باید یه جوری این پولو کار بکنم بیت بیارم. برای همینه که
شما کدوم منطقه زندگی میکنی؟
ما در ترنتی کانادا
هست. اونجا هستید. چون گفتم اگر اینجا باشید دوستانی هستن که با از دنیا کم این کار رو میتونن بکنن، ولی برحال اگر اونجا هست ولی کمک بگیرید عزیز. بعدم تو این زمین ها از اون آدم بخواد نه متاسفانه بزنم. نه تلفنی این مشکلات یه ذره با چهره به چهره باشه. من خیلی این گفتگوها رو تو این زمین های تراپی مفید نمیبینم. برخی از اوقات مسئله مشورت هست یا یه نوع مشکلات یه مقدار کلاسیکی است که میشه از طریق تلفن حل کرد، ولی موارد و مسائلی از این قبیل بهتره چهره به چهره باشه. ولی میتونه روانشناس یه مقدار کمکتون کنه که از طریق بالا بردن سطح آگاهیتون یه مقدار کمک بگیرید، و بعدم تا زمانی که واقعا بهبودی پیدا نشده و این مشکل حل نشده خودتون رو درگیر یه تعهدی یا یه رابطه‌ای نکنید، چون هم انتخابتون میتونه غلط باشه، هم اگر یه چیز نسبتاً خوبی باشه شما خرابش کنید. یعنی اول مثل آدمی که باید حاضر بشه بعد بره مهمونی، شما اول خودتون رو حاضر کنید تا اینکه بیخودی راه بیافتید.
من با نوارهای لوسی خیلی واقعاً اصلاً عوض کرد منو نسبت به خواهر برادرم، حتی نسبت به خود خانواده‌ام هم آروم شدم. یعنی احساس می‌کنم این خشما رو بریزم بیرون همونجوری که لوس یاد میده.
آخه ولی کافی نیست عزیز، من بسیار خوشحالم. نه ببینید، اونا یه محدوده ای داره، درست مثل این است که شما فرض کنید یه کسی به شما مثلا کفش بده، ولی هنوز شما یه لباس ندارید، هنوز ماشین ندارید، حالا برای مهمونی هنوز مسئله دارید، اون خیلی خوبه و حتما ادامه بدید. ولی از روانشناستون نه کتابای بیشتری میخواید، مطالب بیشتری از تو این زمینه ها که کمک بگیرید. ولی رابط از خودتون انتظار زیادی نداشته باشید، دنبال رابطه ای هم نرید، ولی کمطور گفتم انتخاب شما معمولا انتخاب درستی نیست، اون میتونه ضربای بیشتری بهتون بزنه. و بعدم به هر حال چون خوشبختانه اتفاق عجیب و غریب و بدی نیفتاده و ضمناً پدر به هر حال یه حدی رو رعایت کرده، اگر از اون حدا نگذشته باشه خوشبختانه میشه به راحتی از ذهن و زندگیتون بیرونش کرد. شما اول اون مشکل رو حل کنید، بعد ماجرای خواهر اونقدر مهم نیست، بعدم میتونید روابطی رو داشته باشید، ولی با یه دقتی که آدمایی که وارد زندگیتون میشن اونا مثلا آفرین نباشند و گرفتاری وجود نرن. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. تمنام خواهش. شنگ و نجبند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
گلن اوک ارجنت کر در گلندل با مدیریت دکتر جانگیر متخصص در آلرژی و همکاری پزشکان خانواده و متخصص. تلفن 242-33-33 عضو 08.
من سم از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت فردا ساعت 12:30 با شما در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت میکنم. 1-800-555-4010.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبای پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
توی این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میای. بلیط بخت آزمایی برده؟
نه ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه یک آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583. 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سیتی اسکن باشد.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لوم ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام